بسم الله الرحمن الرحیم. تا برخی از عزیزان که در حال اومدن هستن مستقر بشن، 3-4 تا سوال جواب بدم تا کامل همه مستقر بشن، بعد بحث رو آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن جسارتاً چرا باید اسلام تاوان یک مشت خائن و منافق بیخاصیت و یا تندروی رو بده؟ من اون قسمتاش رو با اون رد میکنم. چرا همه باید به خاطر اینها از امام زمان و دستگاه سید و شهدا زده بشن و تاوانش رو اسلام بده؟ جسارتاً چرا تغییر وجود نداره؟ همان تکبیرهای طولانی همیشگی، یک فرم سنتی و حساسیت برانگیز و غیر قابل ارتباط برای اکثریت نسل جدید، صرفاً شعارهای مرگ بدون رأفت و ایجاد گفتگوی مؤثر. حالا اینکه آیا ما تکبیر بگیم یا نگیم، اسلام مرگ داره یا نداره، اون یه بحث دیگری است. تولی و تبری با همه، ولی با اصلش موافقم، راست میگید. ما خیلی جا داریم هزینه تندروی برخی افراد میدیم، هزینه حرفای بی حسابشون رو میدیم، ولی برای چی دور هم جمع شدیم ما؟ برای چی کلاس شهید مطهری برگزار میکنیم؟ برای چی همایش برگزار میکنیم؟ برای که ما لااقل به این آفات دچار نشیم. ما ابزار گفتگو با این نسل رو یاد بگیریم که وقتی میخوایم با یه نوجوان 15 ساله 16 ساله در مورد ولایت فقیه صحبت بکنیم، میگه ولایت فقیه دیکتاتوریه، نگیم برو دهنتو آب بکش. بهش بگیم که این که میگی دیکتاتوریه رو یکم توضیح میدی بدونی که قیافمون عوض بشه. حالا یه چیزی گفته؟ نه، مثلا با کی نشستی، سر کدوم سفره بودی؟ یه باری تا نطفه طرف میرن یه سوال میپرسه. با حرف شما موافقم، ما کم هزینه از این بیفکری ها ندادیم و کم آسیب نخوردیم و این ادامه دارد. اینا هستند و خواهند بود. مهم اینه که ما یه طرحی نو در اندازیم، لااقل ما دیگه به این آفات دچار. در باب نظام بانکداری توضیحاتتون را کامل نکردید. برای ما این سوال باقی ماند که نتیجه چی شد؟ نظام بانکداری ما اسلامی است؟ گرفتار این بانک اصلا کلا کلمه رو میگه اساسیت ایجاد میشه. نظام بانکداری ما عقودش اسلامیه، یعنی مصالحه و مشارکه و مضاربه و اینا، اما عملیات بانکی ما ربوی است. دیگه خواهش می‌کنم در مورد بانک سوال نفرستید. این که توصیه اخلاقی فقهی نمی‌کنم. اخلاقا اگه میتونید حساب بانکی نداشته باشید، اگه دارید قرض الحسنه داشته باشید. اخلاقا توصیه میکنم اگه میتونید از بانک وام نگیرید. اگر مجبورید بگیرید قسطاشو سر وقت بدید که اون تاخیر شامل حالتون نشه. همه اینا اخلاقی بود. دیگر مالک اشتر رو فهمیدید به مصر نرسید، بعد گفتین مجتهد بود در مصر، چی شد؟ نه، گفتم اگر جناب مالک به مصر میرسید تو حکومت چه کار میکرد؟ ولی خب بقیه حکام امیرالمومنین که رفتن و حکومت کردن. حقیقتا کلیپی قدیم کردم میخواد اختشاش کنید تا اینجا اومدید، اول اونو قطع بکنید بعدم احتمالاً به سرمایه نظام آسیب بزنید. حقیقتا کلیپی قدیمی راجع به یک مراسمی دیدم که امام خمینی نشسته بودن، افراد دست ایشونو میبوسیدن. علت این کار چی بود؟ چه جوری میشه توجیه کرد؟ با توجیه با هی جیمی نمیشه کرد، خیلی سخته، با هی دو چش ولی میشه. ممنون میشن، مزاح بودا، قصه دار نشین. ببینید، بوسیدن دست پدر و مادر و عالم مستحبه. حالا یکی اومده دست یه عالمی رو ببوسه، ای دستشو بکشه بگه نمیذارن، خب دوست بازی نکن، بذار ببوسیم دیگه. بعدی اینه که چرا فیلمشو پخش میکنی؟ ببینید، نمیدونم تا حالا تئاتر رفته کسی اینجا یا نه، احتمالاً بعضیتون رفتین دیگه. بعضی وقتا تئاتر رو تلویزیون نشون میده، حالا آدم به هم بخوره. تئاتر رو باید ببینی زنده، تئاتر رو فیلم بعد کنه تلویزیون نشون بدن اصلا جذابیت نه. یه اتفاقی در یه جایی میفته، این مال همون محفل شما، برای چی فیلم میگیری پخش میکنی؟ برای منی که اینو میدونم بوسیدن دست امام یا یه عالم بزرگ افتخاره، برای اونی که نمیدونه حساسیت ایجاد میشه. خب یعنی چی دست شاه رو بوس میگن دست امام میبوسن؟ عزیز من، شاه که عالم نبوده که، این فرق میکنه. پخشش کار غلطی بود، اما اصل این که دست عالم رو ببوسن این چیزه، این مستحبه. اختیار انسان بسیار برای خداوند ارزشمنده. از طرف یک از جامعه اسلامی باشه، یه جبری برای باقی انسان، یه جبری برای باقی انسان پیش میاد؟ نه. از طرفی چجوری حکومت دینی چجوری میتونه شامل همه مردم جهان فارغ از هر عقیده و آیینی بشه؟ اون حکومت دین حکومت امام زمان علیه السلام انشالله فعلا که نیست، اما این که آیا حکومت ولایت فقیه یه نوع جبر ایجاد میکنه؟ نه، الان مردم تو جامعه ما بخوان گناه بکنن نمیتونن. اگر مردم ما در اتریش هم زندگی میکردن که یه حکومتی داره، طبیعتا حکومت یه جایی مردم رو محدود میکنه، یعنی تکالیفی میذاره رو دوششون و حقوقی به اونها میده. این ربطی خیلی به حکومت ولایت فقیه یا غیر ولایت فقیه نداره. خب دیگه فکر میکنم یه استقراری پیدا کرد جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم. دومین شبهه‌ای که میخوایم بهش بپردازیم شبهه دوره. در مورد شبهه دور عرض کردم که یه مثلثی است، رهبری بالا، اینجا شورای نگهبان، اینجا هم خبرگان. خود شبهه قشنگ جا افتاد. خب در پاسخ به شبهه چند تا نکته مقدماتی رو عرض میکنم، بعد خود شبهه رو عرض میکنم، یعنی چند تا نکته که اول عرض میکنم حالت مقدماتی داره. اولا این که میگی دور در فلسفه باطله، همه جا باطل نیست. ما الان یه معامله ملکی میکنیم، من به فرد میگم آقا 70% پول الان میدم، 30% موقع سند. خب اون میگه من سند رو وقتی میزنم که 30% رو بدی، من میگم 30% رو وقتی میدم که سند رو بزنیم. این الان در مباحث اجتماعی باطله؟ نه، با اینکه دوره دیگه، پول به سند، سند به پول گره خورده. میرسونم؟ پس تو مسائل اجتماعی دور یه امر طبیعیه، مردود نیست، ما بعض فلسفی نمی کنیم که. نکته دوم، مشروعیت فقیه از خداست و طولیه، نه از مردم و عرضی. همه حواسشون خوب با من باشه، این نکته رو توضیح بدم. ما توی مقدمه گفتیم تنها موجودی که حق حاکمیت داره کیه؟ خدا. ان الحکم الا لله، خدا این بالاست. خدایی که حاکمیت داشت حکومت رو داد به کی؟ پیامبر. بعد پیامبر داد به کی؟ بعد امام داد به کی؟ مشروعیت فقیه از کجا میاد؟ از خدا. به مردم ربطی؟ مردم تو 25 سال سراغ امیرالمؤمنین نیومدن، امامت و مشروعیت امیرالمؤمنین از بین رفت. امیرالمؤمنین امامه ولو مقبولیت نداشته باشه. پس مشروعیت از خدا میاد. اصلا ولی فقیه مشروعیتشو از مردم نمیگیره که بگیم ولی فقیه شورای نگهبان گذاشته، عده‌ای از مردم شورای نگهبان خبرگان تعیین، عده‌ای از مردم اونا به ولی فقیه مشروعیت دادن، دور به وجود اومده. اصلا در مشروعیت ولی فقیه دور به وجود نمیاد، چون مشروعیت از اینجا نمیاد. از کجا میاد؟ از بالا. معلوم عرضم؟ در مورد مشروعیت یابی فقیه کسی جز خداوند نقش نداره، لذا دور به وجود نمیاد. پس تو چی به وجود میاد؟ صبر کنید. این که شما بگید این دوره و ما نمیپذیریم اینو، تمام حکومت‌ها در ابتدای تشکیلشون به چنین امری دوچاره، هر سیستم حکومتی. مثال دقت کنید، الان فرض کنید انقلاب شده، مثلا من و این آقایونی که اینجا هستن، ما انقلابیون اصلی ماها هستیم. ماها خیلی آدمای پرشور و سطحی هستیم، دور از جون عزیزم، و طرفدارای ما که انقلاب کردن غالبا نوجوانا و جوونا، ولی میان سالها و نخبه خیلی ما رو جدی، با اینکه ما انقلاب کردیم میگن اینا خیلی آدمای عمیقی نیستن، باید توی انتخابات کسایی رأی بیارن عاقل، اینا به درد نمیخورن. ما هم اینو میدونیم، ما انقلاب کردیم و فعلا دوران انتقالی حکومت دست ماست. سن انتخابات شرکت در انتخابات رو میخوایم تعیین بکنیم. خب سن شرکت در انتخابات در دنیا میدونیم از 15 سال داریم تا 21 سال. ما میبینیم اگر سن انتخاب بذاریم 21 سال چند میلیون جوون و نوجوون از انتخابات چی میشن؟ محروم میشن. و اینا اگه بیان به کی رأی میدن؟ به ما، چون مثل ما چی هن؟ پرشورن. ولی 21 به بالا غالبا میانسال و نخبن، اینا به ما خیلی اعتنا نمی کنن، برمیدارن یه سری آدم عاقل میارن سر کار. ما سن انتخابات فلان دست ماست دیگه، اولین انتخابات میخواد برگزار بشه، سن انتخابات رو میذاریم چند؟ 15. این دور هست یا نه؟ بله؟ بله. هر انقلابی، هر حکومت تازه تأسیسی در ابتدای خودش به دور دوچاره. یعنی الان ما انقلاب کردیم، یک گروه مثلا 1000 نفره، خود ما تعیین میکنیم و میخوایم انتخابات برگزار کنیم. سن انتخابات رو میذاریم 15. 8 میلیون بین 15 تا 21 سال میتونن رای بدن. اینا میان توی انتخابات، اکثریت رو میبریم، خودمون حاکم میشیم. در حالی که اگه سن انتخاب 21 بود، ما انتخابات رو میباختیم. این دور هست یا نه؟ دوره. شما اگه بخوای اینجوری زیرابه یه حکومتی رو بزنی، هیچ حکومتی در دنیا از دور خالی نیست. معلوم عرضم؟ همه حکومت‌ها در ابتدا این دور رو دارن. بالاخره این حکومت انتقالی که الان سر کار میخواد بگه کیا میتونن رأی بدن، چه سنی میتونن رأی بدن، به همین دور دوچاره. نکته چهارم، تفکیک به معنای قطع ارتباط نیست. مثلا رابطه قوای سگانه با هم، میگن آقا ما در اصل 57 داریم که قوای سگانه مقننه و مجریه و قضاییه، سه قوان از هم چیان جدان، اصل تفکیک قوا. خب الان قوای ما از هم تفکیک شدن، یعنی هیچ ارتباطی با هم ندارن. من الان یه دور خیلی خیلی رو به شما نشون میدم. در اصل 123 قانون اساسی اومده که مصوبات مجلس رو کی باید امضا کنه؟ کی؟ رئیس جمهور. مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور در اصل 123 توشیح میشه، امضا میشه. خب مصوبات هیئت دولت بر اساس اصل 138 قانون اساسی باید به امضای کی برسه؟ رئیس مجلس. دور شد که آقای پزشکیان میگه باقر امضا میکنی که امضا کنم، مسعود امضا کن که امضا کنم، اول تو اول من، مگه میخوام تلفن قطع کنیم؟ به همین رکی دوره. واقعا حالا اون بگه من امضا نمیکنم، این بگه منم امضا نمیکنم، به ماچ مثلا تو امضا کن، نه خودکار تو بذار، خودکارم باشه، تکون بده خودکار رو، تکون بده. یعنی یکم بری یکم میرم، ببینیم امضای کی کوتاه‌تره. آقا تفکیک قوا به معنی قد لذا دو آنا دوره که خب باشه، به طور طبیعی مصوبات مجلس میره رئیس جمهور توشیح میکنه، از اون بر هیئت دولت هر مصوبه میگذره میاد هیئت تطبیق مجلس بررسی میکنن، اگه مخالفتی با قوانین نداشته باشه رئیس مجلس اونا رو امضا میکنه. این خیلی امر طبیعیه که ما از این جور دورها تو نظام سیاسی داشته باشیم. دارم مقدمه میگم تا دور خیلی شما رو مرعوب، یا حسین دور اتفاق افتاد، طبیعیه تو مسئله سیاسی، طبیعیه. اما برم کم کم سراغ پاسخ قضیه. میگن که آقا دور اتفاق افتاده، مجلس خبرگان نسبت به رهبری دو تا وظیفه داره، میگید؟ یک تعیین رهبری، دو نظارت بر رهبری. بله من میخوام بگم تو وظیفه اول اون دوری که گفتیم اتفاق نمیفته. خوب حواسا با من؟ دو تا کار میکنه مجلس خبرگان، تعیین رهبری و نظارت بر رهبری. در نظام جمهوری اسلامی در تعیین رهبری دور اتفاق نمیفته. حواسا کامل با من؟ اولین رهبر این کشور کی بوده؟ امام. بله؟ خب امام رو کی تعیین کرد؟ مردم. درسته؟ یعنی امام نیومد خبرگان، امام اومد مردم امام رو تعیین کردن، یعنی نه انتخاباتی برگزار شد، به صورت خودجوش امام شد امام. پس اولین رهبر رو کی تعیین کرد؟ امام. مردم امام رو تعیین کردن. امام چی میذاره؟ شورای نگهبان تعیین صلاحیت کی میکنه؟ خبرگان. بله این خبرگان کیو انتخاب کردن؟ آقا رو. پس دوری وجود، این خبرگان امامی که در تعیینشون نقش داشت و انتخاب، یعنی رهبری توسط خبرگانی تعیین شده که در تعیین اونها نقشی نداشته. یه بار دیگه تکرار کنم، مردم امام رو تعیین کردن، درسته؟ امام شورای نگهبان گذاشت، شورای نگهبان مجلس خبرگان تعیین کردن، تایید صلاحیت کردن. این خبرگان چیکار کردن؟ رهبر بعدی رو انتخاب کردن. آقا شورای نگهبان گذاشته، این شورای نگهبان خبرگان تایید صلاحیت کردن، این خبرگان رهبر بعدی رو تعیین میکنن. پس هیچ رهبری توسط خبرگانی انتخاب نمیشه که در تعیین اونها نقش آفرینی کرده باشه. متوجه این؟ پس در تعیین رهبری دوری وجود نداره. باشه، ولی تو نظارت که داره. به نظارت میرسن. پس تو قسمت اول در تعیین رهبری اصلا دوری نیست. بیایم سراغ نکته بعد. اصلا میدونید در قانون اساسی ما تایید صلاحیت مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان نبوده؟ آره؟ اصلا در قانون اساسی ما تایید صلاحیت مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان نبود. از کی؟ از سال 58 که قانون اساسی تصویب شد. در قانون اساسی سال 58 تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان بر عهده کی بود؟ بر عهده خود مجلس خبرگان. چون مجلس خبرگان بالاترین نهاده که رهبری رو تعیین میکنه و نظارت میکنه، تایید صلاحیت نامزدهاش بر عهده خودش بود که اصلا همچین دوری به وجود نیاد. خوب حواستون با من، از سال 58 این شکلی بود قانون اساسی، صلاحیت مجلس خبرگان نامزدهاشو خود مجلس خبرگان بررسی میکنه، یعنی کسی از بیرون به این مجلس ورودی نداره، کسی حق نداره کاری داشته باشه. مجلس خبرگان تا سال 68 اومد. ما میخوایم سال 68 در قانون اساسی چیکار کنیم؟ بازنگری کنیم. مجلس خبرگان دید بررسی صلاحیت اعضا، تعیین صلاحیت علمی، صلاحیت‌های عمومی با توجه به که از تمام کشور هستن از عهده مجلس خبرگان خارجه، از اینا بر دیدن نمیتونن. گفتن مجلس خبرگان هم تایید صلاحیتش بره در شورای نگهبان، ولی توسط فقها، چون فقهای شورای نگهبان مجتهدن، خود اونا میتونن تشخیص بدن که آیا نامزدهایی که میخوان وارد مجلس خبرگان بشن اجتهاد دارن یا ندارن. سال 68 که بازنگری قانون اساسی انجام شد، در اصل 99 تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان سپرده شد دست کی؟ شورای نگهبان. یعنی از اول انقلاب اصلا تو قانون اساسی ما صلاحیت خبرگان رو دادیم دست خودشون، بعد دیدن نمیشه دادن دست شورای نگهبان. پس اصلا از اول انقلاب همچین دوری وجود نداشت. خب تازه میرسیم به شبهه و جدیتر بهش بپردازیم. این شبهه‌ای که ما میگیم که دور وجود داره، در واقع آنچه تو ذهن ماست اینه، بحث تبانیه. موضوع چیه؟ تبانی. چه اتفاقی میفته؟ رهبری به شورای نگهبان میگه آقا این سفره‌ایه، نشستیم با هم، من شماها رو که تعیین میکنم، شما هم بیاین سر سفره، یه لقمه هم شما بردارین، شما هم کسایی رو تایید صلاحیت بکنین که اونا هم بیان سر سفره، شلوغ نکنن. اونا هم اونا رو تایید میکنن، اونا هم که میان به رهبری میگن ما هم با تو هماهنگیم، یه ذره برو اونورتر ما هم بتونیم بشینیم سر سفره. اینا با هم تبانی میکنن و مسائلی دعوا اینه. همه بحث اینه که آقا از کجا معلوم که رهبری با شورای نگهبان، با خبرگان، با هم تبانی نکنه. همه یه بحث از اول تا آخر همینه. اینجا در پاسخ بعد به چند تا نکته اشاره کنه. در هر نظام سیاسی یه نفر حرف آخر رو میزنه. این یه امر ناگزیر و ناگریزه. شما یک نظام سیاسی در دنیا نشون بدید، از نظامی مثل کانتون‌ها در سوئد تا جمهوری خلق چین تا اتحاد جماهیر شوروی سابق تا ایالات متحده امریکای الان تا حکومت پادشاهی انگلستان، هر نظام سیاسی در دنیا هست توش یه نفر حرف آخر رو میزنه. این حرف آخر رو تو نظام سیاسی ما کی میزنه؟ خب باشه، رهبری ما خیلی اختیاراتش زیاده. شما اختیارات سایر کشورها رو میدونید یا نه؟ من چند تا نمونه میخونم، از امریکا شروع کنم برسیم به سایر کشور. در امریکا بر اساس بخش 7 قانون اساسی، هر لایحه‌ای که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسه، قبل از اینکه به صورت قانون در بیاد، باید رئیس جمهور اونا امضا کنه. خب این تو کشور ما هم هست. تو کشور ما اگه رئیس جمهور امضا نکنه، بعد مدتی برمیگرده رئیس مجلس امضا و ابلاغ میکنه، قانون به نظر رئیس جمهور موکول نمیشه. در امریکا یه نهاد رو بگم که خیلی وقت گرفته نشه، ما یه نهاد داریم در امریکا تحت عنوان دیوان عالی ایالات متحده امریکا، شاید کمتر اسمش رو شنیدید، دیوان عالی ایالات متحده امریکا. این دیوان عالی قضاتی داره که این قضات از طرف رئیس جمهور معرفی میشن، سنا باید به اینا رأی بده، یعنی سنا باید از بین همونه که رئیس جمهور معرفی میکنه رأی بده، کسی خارج از اون نمیشه. رئیس جمهور 20 تا رو معرفی میکنه، همه با خودش هم هماهنگ، سنا باید به اینا رأی بده. وقتی اینها رأی میارن به طور مادام العمر میشن عضو دیوان عالی ایالات متحده امریکا. از سال 1789 که این دیوان تأسیس شده تا الان 109 تا قاضی داشته. یک بار خواستن یکیشون رو به نام ساموئل چیس استیضاح بکنن در سال 1805، اونم رأی نیاورد. یعنی از سال 1789 تا الان که 11 اون بر 26 هم این بر، 137 سال قضات این دیوان وقتی رفتن تا آخر عمر بودن، مادام العمر. خب حالا چه اهمیتی داره اون دیوان؟ برای که بفهمید چه اهمیتی داره، سه تا وظیفه اون دیوان رو میگم. یک، رسیدگی به درخواست‌های تجدید نظر چه از دادگاه‌های ایالتی چه از دادگاه‌های فدرال در دیوان عالی مطرح می‌شود و احکام آن حتمی و لازم الاجراست. این دیوان در حقیقت مرحله پایانی رسیدگی‌های حقوقی و فصل مشترک دو سازمان قضایی ایالتی و فدرال، یعنی ته قوه قضاییه دیوان عالی ایالات متحده است. دو، مرجع رسیدگی شکایات ایالات، ایالات کارولینای شمالی علیه ایالت مینسوتا شکایت کرده، دیوان عالی رسیدگی میکنه، هر چی اینا بگن همونه. سه، نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده و مجالس قانونگذاری هم بر عهده ایناست. هر مصوبه که اینا بگن با قانون اساسی تغایر داره از بین میره. یعنی قوه قضایی و مجری و مقننه اصلی امریکا دیوان عالیه. دیوان عالی قضاتش رو کی تعیین میکنه؟ رئیس جمهور. مادام العمر هم تعیین میکنه. کشورهای دیگه نفر اول چه اختیاراتی داره؟ میگن در ایران ولی فقیه اختیارات رئیس جمهور امریکا رو خونده. و رئیس جمهور امریکا کی برش نظارت میکنه؟ هیچکی. الان نگاه کنی اصلا بساطی شده، یک دنیای شده، هر روز صبح از خواب بیدار میشیم میتونیم با یه شگفتانه جدید ببینیم این بابا امروز کجا رو گفته دوست دارم. مثلا ممکنه فردا بگه همین سالن همایش‌های دانشگاه نوپزشکی رو دوست دارم. سریع باید اینو چیکار کنیم؟ تقدیم کنیم. چون وقتی چیزی دوست داره، دوست داره دیگه. در روسیه قضات دادگاه قانون اساسی که بالاترین نهاد قضایی روسیه است رئیس جمهور تعیین میکنه. دادگاه عالی فدراسیون روسیه رو رئیس جمهور تعیین میکنه. دادستان کل فدراسیون روسیه، یعنی تمام اختیارات قضایی روسیه دست کیه؟ رئیس جمهوره. اعلام رفراندوم دست رئیس جمهوره. انحلال مجلس دومای روسیه هم دست کیه؟ رئیس جمهوره. اینا اختیارات رئیس جمهور. بعد ما اینقدر برای مجلس حرمت قائلیم که در قانون اساسی انحلال مجلس جز اختیارات رهبری نام نبردیم. تو اصل 110 نیست، میرسیم میخونم. در فرانسه صدور فرمان همه پرسی در موارد متعدد با کیه؟ با رئیس جمهوره. انحلال مجلس فرانسه دست کیه؟ رئیس جمهوره. ریاست شورای عالی قضایی با کیه؟ رئیس جمهوره. انتصاب رئیس شورای قانون اساسی با کیه؟ با رئیس جمهوره. یه شورای نگهبان دارن فرانسوی‌ها. رئیس شورای نگهبان توسط رئیس جمهور تعیین میشه و ریاست شورای عالی قضایی که نمیشه رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهوره. شما نگاه کنید به سایر کشورها ببینید واقعا اونها چه شکلین، یعنی آیا اونا هم برای نفر اولشون اختیاراتی قائلن یا این حرفایی که ما میزنیم فقط مال ایرانه. اما یه نمونه رو میخوام بگم که از انگلستانه و معمولا وقتی به انگلستان میرسیم میگن آقا در انگلستان اختیارات چیز ملکه اختیارات فرمایشیه. اگه علاقه مندید برید جزیره دیگو گارسیا در مجمع الجزایر چاگوس یه جستجو بکنید. جزیره دیگو گارسیا در مجمع الجزایر چاگوس در اقیانوس هند در دهه 70 جناب ملکه صلاح میدونن که افراد این مجمع الجزایر کلن برن جاهای دیگه، چون میخوان در اونجا جزیره دیگو گارسیا رو برای ساختن چند تا پایگاه نظامی بدن دست امریکا. تموم شد و رفت. کی الان حق داره حرف بزنه؟ هیچکی. ملکه صلاح دونستن. این که بنده و شما به جوک میگن که ملکه انگلستان کاری نیست، اصلا اینا همش دروغه، اینا را خودشون در آوردن. ملکه انگلستان همه کار است، ولی هر وقت صلاح بدونه وارد میشه، تا صلاح ندونه وارد دعوا نمیشه. در تمام دنیا نفر آخر اختیار داره. همین الان در انگلستان یه مجلسی داریم، حدود 800 تا چیز داره، نماینده داره، 600 و خورده ایشو شخص ملکه تعیین میکنه. تمام اختیارات هم دست اون مجلسه و ما اصلا از وجود همچین مجلسی غالبا اطلاع نداریم که اصلا همچین مجلسی وجود داره. در انگلستان یه مجلسی هست. حالا اگه وقت شد باز به اونم یه اشاره‌ای خواهم کرد. در تمام نظام‌های سیاسی یه نفر حرف آخر رو میزنه. تو کشور ما کی اینو میزنه؟ ولی فقیه. خب ولی فقیه که در کشور ما حرف آخر رو میزنه چه تفاوتی داره با کسایی که در سایر کشورها حرف آخر رو میزنن؟ نظام کنترل کننده کسی که در ایران حرف آخر رو میزنه از جهت سختگیری در دنیا نظیری نداره. نظیر نداره. یعنی در ایران یک کسی حرف آخر رو میزنه که باید هم عدالت درونی داشته باشه هم بیرونی، هم فردی هم اجتماعی. مثال بگم، الان یکی از فرزندان رهبری اطلاع بده که آقا پریشب سر شام یه مطلب خلاف واقعی گفتن، یه دروغی خودن کرده گفتن. اینو مجلس خبرگان اطلاع بده از پریشب موقع شام آقا از رهبری چیه؟ عزله. یعنی اگر دیروز و امروز تا الان حکمی داده باشه اون حکمم باطله. آقا کی اینا رو میفهمه؟ اصلا مگه کسی نظارت داره؟ خب کی تو اینجا با آیین نامه مجلس خبرگان آشنایی داره؟ من پیشاپیش عرض میکنم هیچکی. هیچکی. در آیین نامه مجلس خبرگان، این مجلس خبرگان که تشکیل میشه چیکار؟ البته این ضعف اطلاع رسانی رو من به اون مجلس وارد میدونم ها. اینا کمیسیون هایی تعیین میکنن. یه کمیسیونه که تعیین میشه 5 تا 7 نفر از جوانترهای خبرگان معمولا تو اون کمیسیون عضو میشن. معموله، حالا همه جوان نیستن، معمولا جوانتران. اینها وظیفه نظارت مستمر بر رهبری رو دارن در طول سال، در تمام زمان ها. اگر اینها مطلع بشن که رهبری توی خونشون، تو فضای شخصی یه کاری خلاف عدالت کرده، درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان میدن. جلسه فوق‌العاده برگزار میشه، اگر رهبری خلاف عدالت رفتار کرده باشه از همون لحظه از رهبری چیه؟ عزله. خب تا الان سابقه داشته رهبری رو عزل کنن؟ نه، ولی قائم مقام رهبری داشتیم که عزل شده. خب نه، پس چرا این جلسات هی تشکیل نمیشه؟ من معذرت میخوام که رهبری نمیدونستن باید هر روز مرتکب رفتار خلاف عدالت بشن که این جلسه تونتون تشکیل بشه. اجلاس خبرگان که تشکیل میشه، اینا وقتی جلسه دارن با رهبری اول جلسه سوالاتشون رو میپرسن، خصوصا مثلا وقتی مثل سال 88 که یه ذره شلوغ پلوغ هم شده بود و اینا کلی سوال از رهبری میپرسن که آقا فلان موضوع فلان موضوع، آقا میگن اینجا این، اینجا این، اینجا این کارو کردیم، اینجا به این دلیل اینو گفتیم. ولی خب این میگم این ضعف به خبرگان وارده که این کارو نمیکنن. اما از جهت نظارت بر رهبری ما در هیچ جای دنیا، در هیچ نظام سیاسی، نوع و شدت نظارتی که بر رهبر و گوینده حرف آخر در ایران داریم و نداریم. یعنی فرض بفرمایید رئیس جمهور مثلا فرانسه عکسای همسرش اومد بیرون، عکسایی که خب جسارتا اوریان بود، بهش گفتن خب این خانم کارلا برونی عکسای اوریانش اومده بیرون، گفت خب او زیباست، عکسای اوریانش رو میدن بیرون، ولی عکسای منو مثلا نمیدن بیرون. هیچ کس نگفت آقا این مثلا چه جوری میشه، اصلا مهم نیست. ولی تو کشور ما رهبری اگر در خفا تو خونش تو حریم خصوصی چه کار اشتباه بکنه از رهبری عزله. اما بیایم رو زمین. آقا توی این 47 سال آیا نفر اول از اختیار حرف اول خودش استفاده کرده یا نکرده؟ آیا امام و آقا تو این 47 سال شده حرف آخر رو بزنن؟ یعنی ورای قانون اساسی چیزی بگن؟ از اون حق ولایتشون استفاده کنن؟ آره. تو این موارد ببینیم واقعا توش توانی و دوره هم و یه سفره پهنه و اینا بوده یا منافع کشور بوده. این بهتره نه؟ یعنی به جای که بحث نظری بکنیم یه بحث عملی کنیم، ببینیم امام کجا از اختیارش استفاده کرده و آقا کجا استفاده کرده. تو این موارد منافع کشور مد نظر بوده یا منافع شخصی و فردی و جناحی؟ از امام رحمت الله علیه دو سه تا مورد رو بگم بعد بیام سراغ آقا. یه وقتی فردی به نام مکفارلین از مقامات وزارت خارجه امریکا اومد ایران که چیکار کنه؟ با مقامات ایران دیدار کنه. امام فرمودن احدی حق دیدار با او را نداره. امریکایی‌ها یه تبختر خاصی دارن، مثلا معاون وزیر خارجهشون میپسند یه کشور، میره با رئیس جمهور کشور دیدار میکنه. این فرد بلند شد اومد ایران، احدی با او حتی حرف نزد. این برگش خودکشی کرد، یعنی رفت از غم خودکشی کرد، حالا بردنش بیمارستان و معده‌اش رو شستشو دادن چیکار کردن، این دوباره برگشت نمو، ولی خودکشی کرد، اینقدر تحقیر شد. این که اومد ایران، وقتی اومد ایران کسی با او دیدار نکرد، رفت نماینده مجلس خبردار شدن که همچین فردی اومده ایران. خب نماینده مجلس بر اساس قانون اساسی حق داشتن که از رئیس جمهور و وزیر خارجه چیکار کنن؟ سوال کنن دیگه. بله، خواستن از وزیر خارجه سوال کنن که آقا این کیه، چرا اومده فلان. امام فرمودن نماینده مجلس حق سوال نداره. یعنی امام یه حرفی زد ورای قانون اساسی، از اون اختیار حرف آخر استفاده کرد. چرا؟ امام حرفشون این بود که بابا این اومده ایران، ما که دعوت نکردیم، ما هم گفتیم کسی با این دیدار نکنه، ردش کردیم رفته. شما الان وزیر خارجه رو بیارید تو مجلس از این بپرسین، مردم بشنون، دل مردم یخ میکنه که یعنی دچار تردید میشن که بابا ما داریم با صدام میجنگیم، با سلاح امریکایی بچهای ما رو شهید میکنن، بعد اینا پشت پرده دارن با نمایندگان امریکا گفتگو میکنن. مردم دچار تردید میشن، این سوال در این زمان به صلاح نیست. خب نمونه دوم، جریان نخست وزیری آقای میرحسین. آقا سال 60 که به ریاست جمهوری رسیدن، آقای میرحسین رو به عنوان نخست وزیر معرفی کردن. خب 4 سال پرتنش گذشت. آقای میرحسین آدم تند، تو مسائل فرهنگی بخشنامه میکرد کسی آستین کوتاه تو ادارات را ندن، کسی یه ذره موش بیرونه تو ادارات را ندن. آقا مخالف بود با این سیاست ها. آقای میرحسین همه اقتصاد و دولتی میکرد، آقا مخالف بود. 4 سال درگیری بود و همه کارم نخست وزیر بود، چون رئیس جمهور اون موقع مقام فرمایشی بود، هیئت دولت با نخست وزیر کار میکردن. سال 64 که آقا مجددن به ریاست جمهوری رسیدن، بحثشون این بود که مثلا فرد اصلا آقا نمیخواست آقای میرحسین رو معرفی کنه. خب امام نظرشون بود که آقای میرحسین باشه، چون اون موقع جبهه و اینها مثلا یه طرفدار آقای میرحسین بودن، یه فضایی تو کشور بود که سال 64 تو جنگ این دو قطبی خوب نبود. آقا به امام میگن که شما امر میکنید که آقای میرحسین باشه. امام میگن من امر نمیکنم، ولی حالا نقل مضمون یعنی ایشون باشه خوبه. نمایندای مجلس هم به شدت با آقای میرحسین مخالف بودن. میشنون که امام نظرشون اینه که به آقای میرحسین رأی بدن. اونا میگن ما رأی نمیدیم. امام پیغام، یعنی پیغام از امام که آقا مثلا رأی بدین که کار انجام بشه. یه فردی نامه مینویسه یا فکرم شفایی میگه، عذر میخوام کلمه رو میگم، میگه به امام بگید 99 نفر بودن نمیخواستن رأی بدن، میگه به امام بگید 99 تا پوزه بند بفرست مجلس. یعنی اینقدر مخالف بودن. امام میگه نه، رأی بدین که کشور دچار دو قطبی نشه. خب الان امام مثلا آقای میرحسین میخواسته بیاره سر کار که چی بشه؟ نفع امام چی بوده؟ امام میگه الان تو فضای جبهه و کشور و اینها این دو دستگی و دو قطبی به صلاح نیست. تموم شد. نفع شخصی که نداره. امام مثلا میرحسین خواهرزاده امام بوده، اتفاقا آقای میرحسین فامیل نزدیک خود مقام معظم رهبری دیگه، پسرم پسر دایی هم دیگه، نوه همه نوه دایی هم چیزی. نمونه سوم، در زمان امام مجمع تشخیص، که حالا اون موقع شورای تشخیص بهش میگفتن. وقتی که مجلس در قانون اساسی میاد و شورای نگهبان، فکر اینو نمیکنن که اگر میگن آقا مجلس قانونی تصویب میکنه، شورای نگهبان باید چیکار کنه؟ تایید کنه. خب بعضی وقتا مجلس چیزی رو تصویب میکنه، شورای نگهبان میگه من تایید نمیکنم، مجلس باید اینو چیکار کنه؟ اصلاح کنه. مجلس هم میگه من اصلاح نمیکنم. حالا چیکار کنیم؟ نه شورای نگهبان کوتاه میاد نه مجلس. این اختلاف در دوران امام به وجود میاد و میبینن براش فکر نشده. امام یه شورایی درست میکنن به نام شورای تشخیص مصلحت و آقا رو میذارن رئیسش. میگن وقتی بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف میشه، این شورا چیکار کنه؟ حرف آخر رو بزن. خب تو قانون اساسی نیومده و امام از اون اختیار خودش چی؟ استفاده میکنه. هدف امام چیه؟ حل مسئله کشور، نفع شخصی که در کار نبود. اینا نمونه هایی که امام استفاده کرده از این اختیار و تو هیچ کدوم هم نفع شخصی در کار نبود. اما بیایم دوران مقام معظم رهبری. آقا از این حق استفاده کرده، چند تا نمونه شو بگم. یک، در اسفند سال 76 که خب فکر میکنم اکثریت شما شرف و حضور نداشتین، آقای کرباسچی شهردار تهران بود. توسط مرحوم آیت الله یزدی که رئیس قوه قضاییه بود، توسط اون قوه قضاییه آقای کرباسچی چی شد؟ بازداشت شد. اسفند 76، خوب دقت کنید. رئیس قوه قضاییه آیت الله یزدی. رئیس مجمع تشخیص مرحوم آقای هاشمی. آقای یزدی بازداشت کرده، آقای هاشمی به شدت حامی آقای کرباسچی. آقای خاتمی رئیس جمهور با آقای هاشمی مایله، آقای ناطق نوری رئیس مجلس با آقای یزدی مایله. یعنی دقیقاً چهار قوه کشور دو به دو شدن. نماز جمعه تهران دیدن داشت. هم آقای یزدی خطیب جمعه بود، هم آقای هاشمی. این هفته میرفتیم آقای یزدی میزد فلانش میکنیم. هفته آقای هاشمی میگه باید ولش بکنم، ما همجوری مونده بودیم. خدا این هفته با این دست شاه میدادیم، اون هفته با اون دست. همینجوری. اصلا یک کشور بعد بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری اون موقع، یعنی آیین دادرسی 73، اگر قاضی حکم بازداشت یه نفر رو میداد، حتی رئیس قوه قضاییه حق این که حکم بازداشت رو تبدیل به وثیقه و کفالت اینا بکنه نداشت. یعنی اگه یه قاضی در یه روستا حکم بازداشت یه نفر رو میداد، احدی نمیتونست بازداشت، مثلا میگیم آقا این از بازداشت بیاد بیرون، ما وثیقه میذاریم در روز دادگاه قول میدیم بیا، نه، باید تو بازداشت میموند. آقای کرباسی تو بازداشت، شهردار مقتدر تهران، آقای هاشمی به شدت حمایت میکرد، آقای خاتمی یه ذره، آقای یزدی به شدت موافق، آقای ناطق هم تا حدودی موافق. اصلا یک وضعی شده بود. آقا ورود کردن گفتن که این آقا با قرار وثیقه بیاد بیرون، در روز دادگاه در دادگاهش حاضر بشه. این اومد بیرون و در روز دادگاه، اتفاقا خود آقای محسن اژه‌ای هم قاضی دادگاهش بود. خیلی دادگاه پرتنشی شد اون. من یادمه همه بچهای دانشگاه جمع شدن پای تلویزیون ببینن مثلا اون دادگاه رو که چه اتفاقی میفته و اینا. خیلی جالب بود. خب یه مسئله اتفاق به خاطر بازداشت یه نفر کشور داشت دچار درگیری در حد رؤسای قوا میشد. آقا ورود کردن گفتن آقا بیاد ایشون بیرون، بعد مثلا در اون تاریخی که باید رسیدگی بشه در دادگاه حاضر بشه، تموم شه بره. همه کشور دارن دعوا میکنن که این تو بازداشت باشد یا نباشد. نمونه دوم، مجلس ششم. در سال 78 همین اسفند که انتخابات مجلس برگزار میشه، انتخابات مجلس برگزار شد و بعد از برگزاری انتخابات در 29/11 توی بهمن برگزار شد، جناح چپ اون موقع، یعنی اون که مثلا جبهه مشارکه اینا، پیروز شدن. آقا عجیب گزارش تخلف می اومد در انتخابات. مثلا اون موقع آقای حداد میگه آقا تو این مسجد من و خانواده‌ام رفتیم رأی دادیم، اگه خانواده‌ام هم به من رأی نداشتن، خودم به خودم رأی دادم، اون یه دونه رأی من کو اصلا نیست، من رأی ندارم. این شکلی بود، خیلی عجیب بود. خب یعنی یک دوره‌ای ما تو این کشور داشتیم مثلا ما هر فتنه‌ای می‌بینیم ککمون هم نمی‌گیره، همینجوری سر شدیم کلا. حالا اونا که دهه 60 سنشون اقتضا داشته، اونا که دیگه هیچی، هر اتفاقی میفته تکون نمیخوره، میگه آقا نمیده. میگه ما دهه 60 رو دیدیم، حالا ما 60 بچه‌تر بودیم، کمتر متوجه میشدیم. آقا دعوا شد سر این که تو انتخابات تقلب شده و فلان اینا. از یه طرف خب شورای نگهبان اعلام کرد که ما باید بش بازشماری کنیم. 720 هزار تا رأی فقط تو تهران شورای نگهبان باطل کرد. همه بات اصلا عجیب توی انتخابات عجیب غریب چیز کرد، تخلف کرده بودن. آقای خاتمی خب جناح چپ بود دیگه، تو همین فاصله آقای خاتمی صحبتی کردن، رئیس جمهور بودنشون، گفتن که مردم حق دارن که در آینده نزدیک شاهد بازگشایی مجلس جدید باشن. یعنی چی؟ یعنی سریعتر بازشامی رو تموم کنی که مجلس باید سر وقت تعیین بشه. شما نگهبان گفت من تایید نمی‌کنم، مجلس نباید تشکیل بشه، تقلب شده. تو این هاگیر واگیر آیت الله جنتی نامه نوشتن به آقا که ما نمیتونیم صحت انتخابات رو تایید کنیم، 867 صندوق بازشماری کردیم، خیلی اشغال و تخلف و اینا زیاده. خب جناح چپ میگه من رأی آوردم، آقای خاتمی میگه باید نتایج اعلام بشه، مجلس تشکیل بشه، آقای جنتی میگه ما تایید نمیکنیم چون تخلف، ما هر صندوق میشونیم میبینیم کلی تخلفه. آقا یه پاسخی دادن، یه دستورالعمل 4 قسمتی دادن. یک، گفتن که صندوق‌هایی که آرایش مخدوش بوده اونا باطل بشه، بازشماری رو متوقف کنید، دیگه ادامه‌ش رو بازشماری نکنید، بر اساس صندوق‌های سالم نتایج انتخابات اعلام بشه، متخلفین هم چی بشن؟ مجازات بشن. اینجا 534 تا صندوق، یعنی 726,266 تا رأی باطل شد از مجموع 2,931,113 رأی تهران، از بقیهش سالم اعلام شد و آقای مصطفی تاجزاده رئیس ستاد انتخابات کشور و آیت الله آزرمی، آیت الله اسمشه نه آیت الله چیزی، یعنی اسمش، یعنی اگه این میرفت حوزه میشد آیت الله آزرمی اسمش، آیت الله فرماندار تهران، اینا هم به جرم تخلف منفصل از خدمت شدن و اون آقای آزرمی هم چند ما زندان و فلان اینا. آقا ورود کردن، نتیجه انتخاباتی رو تایید کردن که در اون انتخابات مشارکتی ها رأی آوردن که بعد همینا 123 نفر با آقا نامه نوشتن که جام زهر رو بنوش و کوتا بیا همین مجلس. یه نامه 123 نفر که میگن اینه، اینا نامه نوشتن به آقا همونطور که امام جام زهر رو نوشید شما هم جام زهر رو بنوش و در مقابل امریکا کوتا بیا که تموم شه بره. زمان اون بوش بود و اینا، بوشه پسر. نمونه سوم ریاست جمهوری سال 84 بود. در انتخابات سال 84، یعنی 76 تا 84 آقای خاتمی بودن، 74 انتخابات میخواد برگزار بشه، افرادی ثبت نام کردن، مرحوم آقای هاشمی، آقای قالیباف، آقای احمدی نژاد، آقای لاریجانی، آقای محسن رضایی و آقای کروبی، اینا نامزدها بودن. دو نفر تایید صلاحیت نشدن، آقای مصطفی معین که وزیر علوم دولت آقای خاتمی بود و آقای مهرعلی زاده که رئیس سازمان تربیت بدنی بود. آقای حداد عادل نامه نوشت به آقا که اگر میشه این دو نفرم تایید بشن که انتخابات پرشورتر بشه. آقا به شورای نگهبان گفتن این دو نفرم تایید بشن تا همه سلایق در انتخابات چی؟ حضور پیدا کنه. خب آقای معین سینه چاک آقا بود یا آقای مهرعلی زاده؟ هیچ کدوم. هر دو به جهت سیاسی در جناحی قرار میگیرن که معمولا با رهبری زاویه دارن. آقا تایید کرد. دارم مواردی رو میگم که رهبری از اختیار حرف آخر استفاده کرده، ببینیم آیا واقعا نفع خودش و جناحش و اینا مد نظرش بوده یا قضیه از قرار دیگریست. نمونه چهارم سال 88 معاون اول رئیس جمهور آقای احمدی نژاد دور دوم رأی آورد. قبل از اینکه شورای نگهبان، قبل از اینکه تحلیف و تنفیز انجام بشه که خب رئیس جمهور قانونی بشه، برای خودش معاون اول تعیین کرد، آقای اسفندیار رحیم مشایی. آقا قشقرقی تو کشور راه افتاد. این آدم مسئله دار سال 87 برگشت گفت ما دوست مردم اسرائیل هستیم. آقا تو نماز جمعه گفتن مردم وقتی معنا داره که دولت معنا داشته و ما دولتی به نام دولت اسرائیل نداریم. این اومد مثلا نامه نوشت که بله فرمایش رهبری من سرباز شما هستم و اینا. آقای احمدی تو هیئت دولت برگشت گفت حرف مشایی حرف احمدی نژاد. و از همون موقع فتنه آقای احمدی شروع شد، تابستون 87. و این آدم آقای احمدی گذاشت معاون اول. آقا یه نامه‌ای نوشتن که معاون اولی ایشون به صلاح شما و دولتتون نیست. خب حق رئیس جمهوری که معاون اول بذاره، ولی آقا ورود کرد و گفت این فرد نباید معاون اول باشه. و آقای احمدی نژاد برخلاف میل باطنی، اصلاً دوست نداشت، برخلاف میل باطنیش مجبور شد اون فردو بذاره کنار. یه مدت گذشت، سال 90 آقای احمدی نژاد با وزیر اطلاعات درگیری پیدا کرد. وزیر اطلاعات کی بود؟ آقای مصلحی. گفتش که و وزیر اطلاعات نه هیئت دولت، یعنی در این حد بود که اگه این بیاد توی هیئت دولت من میرم بیرون. یعنی این خیلی دعوای بدی بود و در این حد شد که آقای امجد با آقا گفت اگه ایشون عوض نشه من استعفا میدم. آقا گفتم بنویس بده. و الان برای کی دست دادیم؟ برای آقا دست به این شلی؟ واقعا عرض کنم که خوش به حال آقا. حضور شما عرضم که آقای احمدی نژاد گفت من کوتاه نمیام. آقا هم که اصلا کوتاه آمدن در قاموس تعریف نشد، اصلا نداره گزینه کوتاه میایم نداره، مثلا تو گزینه تعریف بود. قهر کرد رفت 11 روز نشست تو خونه. باشه حالا داره دورکاری انجام میده اثری و کوتاه نیامد آقا وزیر اطلاعات چون آقای احمدی‌نژاد می‌خواست تغییراتی در وزارت اطلاعات بده که به صلاح کشور نبود. بچه بازی که نیستش که. نمونه خاص سال 79. اینو گذاشتم آخر بگم چون میگن آقا ما یک بار در تاریخ کشور حکم حکومتی داشتیم، اونم قانون مطبوعات بوده. همه اینایی که گفتم حکم حکومتی بوده همش، ولی سال 79 رو برجسته میکنن تا آقا رو متهم بکنن به دیکتاتوری. قضیه از چه قرار بود؟ مطبوعات به یه یلگی خاصی رسیده بودن، یعنی اصلا کنهو اینا تو این کشور نیستن، هر چی دلشون میخواست مینوشتن، هر کار میخواستن میکردن، هیچ کی هم نمیگفت آقا شما اصلا تو کدوم کشور فعالیت میکنید. من برخی چند تا نمونه از مطبوعات اون موقع رو بخونم. به خدا هم میتوان اعتراض کرد و او را فتنه‌گر نامید. کاظم اصفهانی، روزنامه ایران، 24 تیر 79. خدا رو میشه فتنه‌گر نامید. اگر مجوز راهپیمایی به هر گروه بر اساس قانون داده شود اشکالی ندارد، حتی علیه خدا. حذف صحنه‌های جنسی و مشروب‌خواری از فیلم‌های مستند هیچ مستند شرعی ندارد. کجای قرآن، کجای فقه آمده که گفتن و شنیدن که پسری به دختری بگوید دوستت دارم حرام است؟ خب این کاره دیگه مشکل نداره، این حلال. در بعد مسائل فرهنگی سه مشکل است که حوزویان باید آن را حل کنند: یکی موسیقی به نحوی که انسان هر وقت دلش خواست ضبط و روشن کند، یکی هم رقص و دیگری ماهواره به نحوی که در فیلم به زنان که حالا یک مثلا ویژگی پوششی دارن بتوان نظر انداخت. اینو میتونم بخونم. نظریه غیرت دینی ویران کننده اندیشه و فرهنگ و تمدن است. یک زمانی مردم میگفتن چون عیسی این سخن را گفته پس درست است، اما امروز عیسی که سهل است، خود خدا هم اگر حرفی بزند و آن حرف با عقل مردم منطبق نباشد نخواهند پذیرفت. امروز خدا در جامعه هیچ کار است. مظاهر دینی چون حجاب و حیای زنان نماد عقب افتادگی است. آن دسته از جوانانی که مساجد روی می آورند یا کتب دینی را مطالعه می کنند از نظر ساختار فکری و روانی ضعیف هستند، یعنی ضعفای نسل جوان از نظر فکری و روانی و کم اطلاع ترین آنها هستند. اینکه پیامبر را ابوالقاسم لقب دادن نه ابو فاطمه حاکی از غلبه فرهنگ جاهلی مردسالاری است. تفکر شیعه‌گری موجب انحطاط مملکت ما و مانعی برای دموکراسی است. هیئت‌های مذهبی منشأ خشونتند. فرهنگ شهادت خشونت آفرین است. اگر کشته شدن آسان شد، کشتن هم آسان. این نمونه هایی از روزنامه های اون موقع است. در مجلس پنجم گفتن آقا ما یه کاری باید بکنیم. قانونی رو تصویب کردن تحت عنوان قانون مطبوعات. آخر مجلس پنجم. مجلس ششم که اومد سر کار، هنوز 2-3 هفته از مجلس ششم نگذشته، اینا گفتن ما میخوایم قانون مطبوعات رو چیکار کنیم؟ عوض کنیم. نباید اینا محدود بشه. باید بتونن هر چی میخوان بگن. بر اساس ماده 133 آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتی قانونی در مجلس یا بر اساس اصل 185 در کمیسیون‌های مجلس تصویب میشه، این تا 6 ماه نمیشه مجدداً به مجلس ارائه بشه مگر تغییر اساسی کنه. یعنی بر اساس قانون نمایندگان نمیتونن دوباره این قانون رو چیکار کنن؟ بررسی بکنن. خلاصه نماینده ها گفتن که مثلا این باید مطرح بشه، گفتن آقا خلاف قانونه، نمیشه. جلسه 28 تیر دوباره این موضوع رو مطرح کردند و گفتن آقا این باید مطرح بشه و یه رسیدن اومده گفتن آقا خلاف چیزه، خلاف قانونه. خلاصه اومد و دوباره تا 16 مرداد 79 که گفتن آقا بعد تعطیلات اینا اومدن مجلس که گفتن خیلی خوب می‌ذاریم 6 ماه بگذره این قانون باید زیرا بش بخوره. 16 مرداد که بعد از تعطیلات تابستونی مجلس نماینده‌ها برگشتن به مجلس، اینجا یه نامه‌ای رو آقا به آقای کروبی نوشته بودن. این نامه در مجلس قرائت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای کروبی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم، با سلام و تحیه، مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده به همت و اراده مردمان. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست بگیرن یا در آن نفوذ کنن، خطر بزرگی امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این جانب سکوت خود و دیگر دستاندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست. و سلام علیکم سید علی خامنه. این نامه اومد مجلس، گفتن نامه رو بخونید. نامه رو که خوندن، اولین آبستراکسیون یعنی نصاب شکنی در تاریخ مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد. یعنی یه عده زیادی بلند شدن از صحن مجلس رفتن بیرون تا چی بشه؟ تا مجلس از حد نصاب بیفته. رفتن بیرون و شروع کردن به سر و صدا کردن. 20 دقیقه هم طول کشید. اینا تو راه راه سر و صدا می‌کردن و فلان اینها. اینجا بحث میشه، مثلا بعضی از نماینده‌ها آقای کروبی، یکی از نماینده‌ها آقای علی رشیدیان نماینده آبادان، و آقای کروبی میگه که من میخوام صحبت کنم خلاف روال مجلس، چون صحبت کردن تو مجلس تذکر آیین‌نامه‌ای داریم، صحبت داریم، قبلش باید وقت بگیرن، زمان معلوم. گفت من میخوام حرف بزنم. آقای کروبی میگه خب تو وقت نگرفتی. این داد میزنه تو مجلس که میخواهم شر را به آقای خامنه‌ای یادآوری کنم، میخوام بگم شر چیه. خلاصه سر صدا میکنن و اینا. اینجا آقای رجب علی مزروعی که الان غربه، یعنی از کشور خارج شده و اون بر فعالیت میکنه، این شروع میکنه به آقای کروبی کل کل کردن و بینی و بین الله آقای کروبی صفر وای میسته جلوی نماینده، میگه حکم حکومتیه، کسی حق نداره چیزی بگه. آقای مزروعی شروع میکنه سر صدا کردن، حالا مفصله. آقای کروبی بهش میگه آقای مزروعی زمان امام ما اینو داشتیم، اون موقع قبول کردن. الان آقای مزروعی میگه اون موقع هم اشتباه بوده. آقای کروبی داد میزنه سر این، صفر پشت حکم آقا وای میسته. لذا من یه وقتی میگن آقا این افرادی که فتنه کردن، همیشه میگم خدا کنه آقای کروبی برگرده عاقبت به خیر از این دنیا بره، چون آقای کروبی با آقای موسوی خیلی فرق داره. آقای کروبی توی انقلاب زحمت کشیده، زندان رفته، شکنجه شده، فکش رو شکنجه شکسته. آقای موسوی سابقه انقلابی نداره. لذا آقای کروبی حسابش از آقای موسوی جداست و خدا انشالله دل او رو به انقلاب و نظام کشور نزدیک کنه و برگرده و عاقبت به خیر از این دنیا بره به خاطر زحماتی که کشیده قبلا. این که آقای کروبی صفر گفت حکم حکومتی همینه که هست، اینا سر صدا کردن و فلان و ایشون کوتاه نیامد. اینا از مجلس رفتن بیرون و مجلس از حد نصاب انداختن و سر صدا و اینا، بعد برگشتن و ایشون دیگه اجازه طرح بحث و نداد. حالا این آقای مزروعی کیو چیه من اشاره نمی کنم، فقط یه جایی در حد فقط همین مقدار بگم. ایشون میگه مردم ما طوریان که اگه بدونن یه جای مرگ موش هم مجانی میدن، میرن تو صفای میسن میگیرن. این نگاه این آدم به مردم، بعد خودشو مدافع حقوق مردمم میدونه. اینا نمونه هایی بود. شما نگاه کنید تو اینها امام و آقا واقعا منافع شخصی و گروهی و جناحی رو مد نظر قرار دادن یا منافع کشور و مردم و نظام و انقلاب رو؟ تو قالب اینا شما دیدین آقا از گروه و جناحی حمایت کرد که به جهت سیاسی در نقطه مقابل او بودن، ولی برای کشور لازم بود که اون اتفاق بیفته. خب ردشم این که پس میگیم آقا دور پیش میاد برای گفتن حرف آخر، اینها نمونه حرف آخر. شبهه بعد شبهه رفراندومه. بعد از مردم آقا نظرسنجی بشه. پدر مادرای ما اول انقلاب تو جو بودن، رفتن یه رأی دادن. یه وقتی رفته بودم آذربایجان غربی، شبش رفتم یکی از شهرستان‌ها سخنرانی، صبحشم نمیدونم شورای اداری استان بود، یه جای اینجوری صحبت داشتیم، این جلسه محدودتر بود. شب که رفتیم اونجا، یه نفر اونجا گفتش که شما این شایعه رو شنیدین که اول انقلاب میگن امام وقتی مردم میامدن مثلا شعار میدادن روح منی خمینی، امام با دستش اینجوری میکرد، با انگشترش مردم رو سحر میکرد، یعنی همه مردم مسئول خودش میکرد. من خب امام انگشترش اینجوری بعد اینو برمی، گفتن نه این انگشتر رکابش هم سحر میکنه، اینجوری میکرد مردم رو سحر میکرد. گفتم نه من نشنیدم. شب گذشت و ما اومدیم ارومیه، فردا صبح رفتیم همون جلسه. یا آقای روحانی آذری کنار من نشسته بودن که حالا فارسی رو با لهجه آذری صحبت میکنن، خیلی هم شیرینه. من تو این جلسه صحبت که میکردم گفتم آره دیشب رفتم که شهرستان استان تو یه همچین چیزی گفتن، امام دستش اینجوری میکرده، من مثلا امام مردم رو سحر میکرده، من گفتم چیزی نشدم. این آقای روحانی با لهجه غلیظ خیلی شیرین بود، گفت آقای دکتر این که چیزی نیست، میگفتن امام اینجوری که میکرده منظورش این بود گرفتن 5 تا زن بلا مانع. گفتم آخه امام بعضی وقتا اینجوری هم میکرد. حالا میگن آقا امام اول انقلاب اومد چیکار کرد؟ مردم رو سحر کرد. اینا رفتن به جمهوری اسلامی رأی دادن، ما الان دیگه نمیخوایم، باید رفراندوم برگزار بشه. خیلی خوب، این موضوع رو چون خیلی تکرار میکنن یه ذره من باید مقدمه بگم و بس جا بیفته. و خوب خواهش میکنم دقت بکنید، حرفای پوپولیستی و عوام فریبانه شما رو خیلی نگران نکنه. اصل بر اینه که در هر کشوری، در هر نظام سیاسی باید تلاش بشه که آرامش حاکم باشه. مردم از حکومت آرامش میخوان، آرامش در فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، ورزشی، همه کشور باید آرام باشه، مردم بتونن زندگی کنن. این که شما بگید امروز یه رفراندوم، فردا یه دونه، پس فردا یه دونه، پس اون فردا یه دونه، این خلاف اصله. اما موضوع رفراندوم چی باشه؟ یعنی ما در مورد چی رفراندوم کنیم؟ در مورد اصل نظام. بسیار خوب، در مورد اصل نظام شما در طول تاریخ بشر، کل تاریخ بشر، یک کشور به من نشون بدید، یک دونه، که در مورد اصل خودش رفراندوم برگزار کرده باشه. من بهتون نشون بدم، جمهوری اسلامی ایران. مردم راهپیمایی کردن، شاه رو کنار زدن، امام اومد، با او همراه شدن، امام به این اکتفا نکرد، گفت مردم بیاید بگید ما رو میخواید یا نمیخواید. یک نمونه یه نفر دست بالا بگیره به من نشون، در طول تاریخ بشر یک دونه نشون بدید، نداریم. هر کشوری مستقر شده بعد انتخابات برگزار کرده که حالا مثلا مجلس، رئیس جمهور در مورد اصل خودش انتخابات برگزار. مثلا فرض کنید الان همین جولانی برداشتن 7 متر ریش اینو کوتاه کردن و یه ذره پود زدن سر و کلهش و اینا، آنکادش کردن، یه کچواری هم تنش کردن که زار میزنه به تنش، اینو کردن. الان رئیس این اومده بگه مردم ما رو میخوان یا نمیخوان؟ نه، معلومه که میگه نه، هستیم ما دیگه، یعنی چی که ما رو میخواییم؟ ما اومدیم سر کار، همه مردم هم پا کار بودن. 47 روز بعد، 22 بهمن پیروزی انقلاب، 10 فروردین، گفتیم مردم بیاین بگین اصلا اینی که ما گفتیم، ما اومدیم، ما رو میخواید یا نمیخواید، جمهوری اسلامی آری یا نه. هیچ کس در مورد خودش این کار رو نکرد. خب چرا این کار رو نمی کنن کشورها؟ سر کاری ما اومدیم، برای چی باید در مورد خودمون نظرخواهی بکنی؟ این که یک کشوری قدرت داره، میتونه کشور رو اداره بکنه، سر کاره، دلیل برگزاری رفراندومش چی باید باشه؟ هیچ کشوری نمی کنه. بعد عرض میکنم رفراندوم کشورها تو چه موارد و مصادیقی بوده. خب اما تو کشور ما آقا امکان رفراندوم هست؟ آره، اصل 59 قانون اساسی، حالا از 177 هم به یه نوع دیگری، ما میگیم که رفراندوم میتونه برگزار بشه توی مسائل مهم. مجلس میتونه بگه آقا از طریق رفراندوم میخوایم به اون موضوع برسیم. اصل بخونم خود اصل 59 رو: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم با آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه با آرای عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. یعنی الان 200 تا نماینده رأی بدن که موضوعی به رفراندوم گذاشته بشه، چیکار میکنن؟ همه پرسی برگزار میشه، مردم نظر میدن، قانون میشه، بابش بازه. اما این که میگن آقا هی رفراندوم بذارید، چرا کشورها مخالفت میکنن؟ چون رفراندوم یعنی جنگ برای بقا. خوب برزن دقت کنید، رفراندوم یعنی جنگ برای بقا. من میگم همه پرسی برگزار کنید که من باشم یا نباشم، خب معلومه که میخوام باشم، لذا شروع میکنم به عوام فریبی، پوپولیزم، حرفای مزخرف گفتن. این که تو دنیا همه پرسی برگزار نمیشه یه عقلی پشتشه، چون وقتی گفتی همه پرسی میخوام برگزار بکنم، یعنی به یه گروه میگی بیا برای اصل بقاء خودت بجنگ، دیگه نزاع به وجود میاد. یعنی قطعاً اونایی که در نقطه مقابلن میخوان با همه پرسی منو حذف بکنن، با منی که میخوام هر جوری از خودم رو حفظ بکنم چی میشیم؟ درگیر میشیم و این درگیری کشور رو دچار تنش میکنه. سوم، کشور بلا تکلیف میشه. رفراندوم یعنی بلا تکلیفی. الان شما نگاه کنید، نشسته این بابا اون ور دنیا توییت میزنه دلم میخواد یکم ناوا بیان عقبتر. بریم تو کشورمش که جنس نمیفروشه. چی شده؟ ناوا یکم رفتن عقب. خب ناو رفته عقب، چرا برنج نمیفروشی؟ برنج چیکار داره به ناو؟ نه، ناوا رفتن عقب که ایران نتونه بزنه. خب باشه برنجو بده. نه، اگه میخوان ایران نتونه بزنه یعنی میخوان ایرانو بزنن. خب بزنن، برنج بده که اقلا میمیریم گشنه نباشیم. نه، برنجو نمیدم که اون حمله میکنه گرون میشه، گرونتر بدن. این بعضی از ماست. همه چیو تو بلا تکلیفی میبریم. همه آقا سب کن ببینیم نتیجه همه پرسی چی میشه، اینا میمونن یا نمیمونن. اگه اینا بمونن خب جنسا همینه، اما اینا اگه برن دولت بعدی بود این لالو رو میتونیم 100% گرون کنیم. تو اقتصاد، تو سیاست، تو فرهنگ کشور میخوابه که نتیجه همه پرسی معلوم بشه. حالا هر سالی دو تا همه پرسی هم میخوایم برگزار کنیم، هر کدوم 6 ماه مملکت علافه. نکته بعد، باز شدن دست خارجی ها برای دخالت. سال 401 یه اتفاقی تو کشور افتاد، خدا اون دختر خانم رو رحمت بکنه که خب اونجوری از دنیا رفت. و اتفاقات بعدی رو ولی وقتی نگاه میکنیم، مثلا شما اریک کانتونا، ستاره فرانسوی تیم مثلا من یونایتد، اون میاد در مورد مثلا خانم مهسا امینی صحبت میکنه. اریک کانتونا الان مثلا لوسیانو اسپالتی سرمربی ناپل که بچه سرمربی ایتالیا بعدم نتیجه نگرفت اخراجش کردن، این میاد سر نشست خبری دوتا گل آورده برای خانم مهسا امینی و اون خانم حدیث نجفی، درست میگم دومی فکر کنم برای او. عزیز من شما برو لگدتو به توپ بزن، به تو چه ربطی داره؟ او دخالت میکنه در این. بعد این روزا رو نگاه کنید، این بابا از اون ور دنیا نگران حقوق مردم ایرانه. تو امریکا یه پرستار رو گرفتن چون یه دوربین دستش بوده، از این فاصله بهش تیر شلیک کردن، افتاده زمین، بعد تیر خلاص تو سرش زدن. چند روز مینیاپولیس به هم ریخته. بعد از اونجا میگه ایران باید حقوق معترضین رو رعایت کنه. اصلا من داشتم فکر میکردم باید کلمه دیگه، الان وقاحت و پررویی و اینا دیگه جواب. وقاحت مثلا این بود که من از شما پول گرفتم مثلا 10 میلیون، بعد شما میگه آقا یه هفته قرار بود پول ما رو بدی دیگه، میگم که چقدر بدهی داشتم، میگه 10 میلیون، میگم شما 990 میلیون دیگه بده، من راند 1 میلیارد بد بدم. ببخشید 990 داره 990. شما میگه خیلی پر روی، خیلی وقی، پر روی اینه. اما این موجود به نظر الان پر رو بگیم پر رو ناراحت میشن. چیه این؟ هیچ، من فقط نگاه میکنم، مرزهای جدیدی از نکات مختلف رو دریافت میکنم. خدا چی خلق کرده؟ یعنی حالا چی بوده؟ کارماری بوده؟ این شعله زیاد شده؟ این زیادی؟ این چطور به وجود اومده؟ نکته بعد و نکته آخر، ضمانت اجرای اونهایی که رفراندوم رو باختن. اگر واقعا ما الان تو کشور یه همه پرسی برگزار کردیم برای یه موضوعی و تو اون موضوع مخالفین چه؟ باختن، میپذیرن؟ سال 88 بعد از انتخابات یه گروهی تعیین شدن، آقای موسنجی هم جزش بود، کسایی که خیلی سیاسی نباشه، اینا برن پیش نامزدها ببینن چه باید بکنیم. آقای محسن اجی میگه ما رفتیم پیش آقای میرحسین، گفتیم آقای میرحسین فرض کن الان بنا به درخواست شما آقا انتخابات رو ابطال کنه، انتخاباتی که 40 میلیون تو شرکت کردن. انتخابات ابطال بشه، مردم دوباره بیان در انتخابات شرکت بکنن و دوباره شما شکست بخوری، چیکار کنیم؟ گفت دوباره باید ابطال شه. مگه نمیگیم انتخابات خب الان شما رأی نیوردید، بعد انقدر برگزار بشه تا یه بنده خدا گفت یه استخاره بشه. آره آ یه استخاره بگیم. گرفت گفت بده. گفت یه دونه دیگه بگیم. گرفت گفت بده. یکی دیگه چه؟ گفت آقا چیکار؟ گفت انقدر بگیر تا خوب بیاد. خب برو کارو انجام بده دیگه، چرا ما رو سر کار گذاشتی؟ چرا کشورا همه پرسی اینجوری برگزار نمیکنن؟ چون میدونن نتیجه‌ش چیه. ما رو میخوان توی دوری بندازن. خب آقا همه پرسی چیز خوبیه؟ آره. 95.5% مردم کریمه تو نظرسنجی گفتن دوست داریم جز کدوم کشور باشیم؟ روسیه. چرا نمیپذیره دنیا؟ 95.5% مردم کریمه گفتن ما میخوایم جز روسیه باشیم. چرا دنیا نمیپذیره؟ چرا برای ما توصیه همه پرسی میکنه؟ در مورد بحث مسئله فلسطین ما میگیم آقا تمام مردم فلسطین از گذشته همه جمع بشن یا همه پرسی برگزار. هر حکومتی رو انتخاب کردن ولو گفتن رژیم صهیونیستی ما به رسمیت میشناسیم، از این دموکرات تر چرا نمیذارین همه پرسی در اونجا برگزار بشه؟ در سازمان ملل ما 206 کشور داریم. 206 کشور دنیا عضون در سازمان ملل. خب 193 تا عضون، 2 تا ناظرن و حالا ویژگی‌های برخی کشورهای جدیدن در حال عضو. 5 تا کشور حق وتو دارن، یعنی 206 تا کشور 201ش کنار این 5 تا، یکی از اینا اگه تصمیم بگیره این 4 تا با اون 201 که میشن 205 تا همینجوری باید نگاه کنه. چرا همه پرسی برگزار نمی کنی؟ دیگه کار سازمان ملل و شورای امنیت به جایی است که چند روز پیش گوترش میگه که دیگه شورای امنیت نماینده ملل دنیا نیست، این حق وتو باید تغییر. دیگه اینقدر شور شده که ای آقای نگرانی و آقای نگرانی شدید هم دیگه گوترش آقای نگرانیه، یعنی وقت اسرائیل حمله میکنه به ایران اظهار نگرانی میکنه، وقتی دیگه خیلی اتفاقات چیز میشه نگرانیه شدید، یعنی شدید نگران میشه، خیلی مهمه. شما میدونی نگرانی شدید چند وقتی بار تکرار میشه؟ ما نگرانی شدید داشتیم از آقای گوترش. ماست چکیده رو جایی نمیذاشتن، خاصیتی آدم نون میزد دوش اقلا میخواد خاصیتی داشت. و اینا بید اینجوری میکنن نهادهای بین المللی. واقعا هنوز نفهمیدید شورای امنیت، سازمان ملل، وزارتخونه‌های امریکا هنوز نفهمیدن یه عده‌ای؟ نه ترامپ گفته ایران رو نجات میده. بعضی وقتا میگم بذاریم بی بر شیطون لعنت. کانادا، استرالیا، نیوزلند، اینا مستعمره انگلیسن. بله همه پرسی اینا خونده شده است. اینا جدیده؟ بسیار. من تا عید میبرم شبا خونه اینا رو میخونم. آقا نفرستی همه 2000 تا تقریبا الان داری. اونا دیگه خونده شده است. 62 تا هم برخط. بسیار خوب، جلسه رو در همین لحظه خط میکنیم. شما رو به خدا میسپارم بلاشی بریم. این که چند تا کشور الان استرالیا، کانادا، نیوزلند مستعمرن تعیین میکنه ملکه انگلستان که کی اونجا حاکم باشه، فرماندار میذاره براشون. چرا همپرسی برگزار نمیکنید مردمشون اگه میخوان مستقل شن؟ کشورهای پادشاهی دنیا مثل انگلیس، دانمارک، اسپانیا، اینا چرا همپرسی برگزار نمیکنید؟ برای خروج نظامیان امریکا از ژاپن چرا همپرسی برگزار نمیکنید؟ برگزار کنید دیگه اگه واقعا این شکلیه. تو فرانسه سن بازنشستگی سال 2023 اینا میخواستن زیاد بکنن دولت سن بازنشستگی ببره بالا، اتحادیه‌های اصلی اومدن گفتن نه و کلی چیز کردن، مطلقا دولت فرانسه تحویل سن بازنشستگی برگزار نکرد. به ما میگن در مورد اصل حکومت جمهوری اسلامی شما رفراندوم برگزار کنید. خب من سوال کنم آقا اینی که در داخل میگید همه پرسی برگزار بشه برای چه موضوعی برگزار کنیم؟ زمانش کی باشه؟ مکانش و متقاضیش کیه؟ شما میگید که همه پرسی برگزار کنید در مورد چی؟ در مورد مثلا اینکه جمهوری اسلامی باشد یا نباشد. خیلی خوب، ما الان برگزار کردیم، مردم 95% گفتن جمهوری اسلامی نباشد. خب یک ماه بعد مردم دیدن چقدر جمهوری اسلامی رفت بد شد، مردم میگن دوباره بیاین برگزار کنیم. آره باز جمهوری اسلامی باشد یا نباشد. باید برگزار کنیم؟ مثلا یه ماه یه بار برگزار کنیم؟ چند وقت یه بار باشه؟ هیچ جوابی ندارن بدن، هیچی. شما میگی رفراندوم موضوعش چی باشه؟ الان مثلا بیاین در اتحاد با بمب هسته‌ای همه پرسی برگزار کنیم. خب همه پرسی برگزار کردیم که بمب هسته‌ای بسازیم، ساختیم، همه دنیا با ما قطع ارتباط کردن، ما خیلی تو فشار قرار گرفتیم. دو ماه بعد دوباره برگزار کنیم. خب برگزار کردیم، مردم گفتن نه دیگه نسازیم. خب ساختیم، دنیا با ما دشمن شده، حالا چیکار کنیم؟ آیا کسایی که این حرفا رو میزنن مسئولیت حرفی که میزنن رو بر عهده میگیرن؟ هرگز. سال 96 یه دو هنرمند و ورزشکار اومدن تو انتخابات گفتن تا 1400 با روحانی. مردم هم خب بعضیا مرجع تشخیصشون این افراد هستن، رأی دادن. آقای روحانی رأی آورد، مدتی بعد ترامپ خارج شد از برجام، دلار ترکید، اینا شروع کردن فحش دادن به نظام. خود شما مگه نگفتید تا 1400 با روحانی؟ مسئولیت حرفی که میزنید و نه، ما حرف فقط میزنیم. بله؟ شما نگم کیو تصدیق کرد؟ اول روحانی، نه آقای روحانی. ثانیاً این که آقای روحانی از سال 92 تا 96 به چه دلیل باید تایید سالت نمیشد کسی که این مطلب مطرح کرد؟ بر اساس قانون جواب بدید. بله؟ دو تابعیتی کذب محض. دور دوم آقای روحانی از سال 92 تا 96 بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران مرتکب تخلفی که صلاحیت او در انتخابات رد بشود نشده بود. نمیشه ما چون یکی بنده به آقای روحانی رأی ندادم، حکومت داریش هم قبول ندارم، بهش هم ارادت ندارم، ولی باید بر اساس قانون صحبت کنیم. 24 میلیون در سال 96 به آقای خاتمی رأی دادن. این نگاه دیکتاتوری تولید میکنه که ما خوشمون نمیاد. خوشتون نمیاد، مردم رو آگاه کنید تا به کسی که برای اداره کشور برنامه جز برجام نداره رأی ندن. شورای نگهبان نباید رئیس جمهور تعیین کنه، شورای نگهبان کف صلاحیت رو تعیین میکنه، ما باید آدم رو انتخاب کنیم. پس این که آقای روحانی در سال 96 تایید میشه، این مطلقا تخلف شورای نگهبان است. من رشتم حقوق دارم عرض میکنم، بر اساس قانون جمهوری اسلامی در سال 96 ما دلیلی برای رد صلاحیت آقای روحانی نداشتیم، دلیلی که قانونی باشه. آه ما از همین بچی این نمیشه دلیل رد صلاحیت. قانون مر، قانون همون که آقا سال 88 گفتن، قانون برای همه زمانها، همه مکانها، همه افراد. اگه بفرمایید جرم ایشون بر اساس کدوم ماده قانون مجازات اثبات شده، بنده خودم وکالت مردم رو بر عهده میگیرم. بنزین رو کی گفت؟ بنزین رو کی گفت؟ حالا جرأت نداره دست شو بالا بگیره. گرون کردن بنزین کجا تصویب شد؟ هیچ، بقیه سکوت کنن لطفا. اینو به عنوان نمونه میخوام بگم، قصد جسارت محضریشون ندارم. گرون شدن، بقیه سکوت کنن لطفا. گرون شدن بنزین کجا تصویب شد؟ بقیه سکوت کنن عرض کردن. آخا جواب سوال منو ندید. گرون شدن گرون شدن بنزین کجا تصویب شد؟ سوال منو جواب بدید. بگم من؟ شورای سران قوا، آقای رئیسی رحمت الله علیه، آقای لاریجانی رئیس مجلس و آقای روحانی رئیس جمهور. این مسببه، پس مسببه قانونیه. در اون جلسه مقرر شد که شورای امنیت کشور که آقای رحمانی فضلی وزیر کشور مسئولیتش رو بر عهده داره، زمان گرون شدن بنزین رو تعیین بکنه. دیگه نیازی است به جلسه شورای قوا هم چی؟ شورای سران قوا اطلاع بده، بررسی بکنن کی بنزین گرون بشه. وزارت کشور بررسی کرد، یه زمانی رو تعیین کرد و طبق مصوبه نیاز نبود به آقای رئیسی و آقای لاریجانی و آقای روحانی اطلاع بده، خودش گرون کرد. گرون کرد، اون اتفاق افتاد. صحبتی که آقای روحانی کرد کاملا درست و صادقانه بود که صبح جمعه واقعا مطلع شده بود. مشکل این بود با لحن بدی اینو گفت، در حالی که کشور تو آشوب بودش این بالات خنده گفت من خودم صبح جمعه متش. نباید اینجوری میگفت، ولی مطلبی که گفت نه خلاف قانون بود نه خلاف اخلاق بود. مراقب باشید اختلاف نظر سیاسی شما رو از دایره انصاف خارج نکنه. من نه به آقای روحانی رأی دادم، نه ارادت دارم، نه میپسندم، ولی تو اون موضوع نباید از انصاف دور بشیم. به همین خاطر آقا صبح یک شنبه اومدن مجلس، میخواست برگردونه و آقای با روحانی برخورد کنه. آقا صبح یک شنبه گفتن من پشت این تصمیم وای میستم. چرا؟ چون تصمیم قانونی گرفته شده بود. لذا حتما تو مسائل سیاسی نیاز به دقت. ما ممکنه یه جای یه فردی رو نشناسیم، بریم بپرسیم این بوده یا نبوده. دو تا وارد نشیم به سوال شفاهی باشیم طول میگی. آقای روحانی دو تابعیتی اصلا اینطور نیست. ایشون یه دکترا از اسکاتلند گرفته، اونم تازه دوره آموزشیش مجازی بوده. دو تابعیتی نمیشه که هر کی ما الان بعد دو تابعیتی میشون کربلا رفتیم. هر کی یه کشوری بره که دو تابعیتی نیستش که. خب عرض کنم که این عنایت کنید، ما یه در مورد برجام قانونی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده. این که من و شما برجام رو دوست نداریم و حق داریم دوست نداشته باشیم جرم حساب نمیشه. ماده قانونیشو میگید؟ ماده قانونی قانون مجازات چه بگه؟ ما در قانون بزرگوار، ما در قانون برای این عناوینی که شما میگید عنوان مجرمانه نداریم. بگید قانون ما ناقصه، با شما همراه هم. ولی یه بنده خدایی رفت حج، قبلش کربلا رفته بود، بهش میگفتن کللی، کربلای علی رو میگفتن کللی. این رفت حج چون کللی رو دوست نداشت، چون کل به معنای کچل هم مشهدی ها به جای کچل میگن کل. این رفت حج که بهش میگن حاج علی، خواسته از حج اومد و یه ولیمه ای داد و همه گفتن که حاج علی قبول باشه. یه همسایه ای داشت، این که میخواست بره گفت قبول باشه کل علی. آی بابا ما حج رفتیم. فردا اینو دعوت کرد خونه، نار دعوت کرد، یه نار خوبی داد، بعد نار میوه، بعد از اون بستنی خیلی، و تمام خاطرات عرفات و مشعر و منا و رمی جمره و مدینه و همه رو برای این تعریف کرد. کامل که رفتیم اینجا دیگه سر تراشیدیم و قربانی و دیگه حاجی شدیم و از این عرقشینا گذاشتیم و اینا، همه رو تعریف کرد. این فرد وقتی اومد بره گفت عجب سفر طول و درازی داشتی کللی. حالا دو ساعت هم در رفراندوم صحبت کردم، تهش میگن رفراندوم برگزار کنیم. ما تو حق تعیین سرنوشت اینجوری میگن آقا حق تعیین سرنوشت باید به مردم سپرده بشه. خیلی خوب، مردم یعنی کی؟ یکی از مظلوم ترین کلمات در قاموس جمهوری اسلامی مردمه. مردم میگن مردم، آقا کی به من الان کجا مردم به من وکالت دادن که من طرف اونو صحبت میکنم؟ جالبه دو نفر با هم حرف میزنن، این میگه مردم اینو میگن، این میگه مردم اینو میگن. مردم نگاه میکنن میگن به قرآن هیچ کدوم از این دو تا رو ما نمیگیم، ما اصلا اینا رو نمیگیم. کی الان بینا نمایندگی در طرف ما؟ سال 88 روز 25 خرداد سه‌شنبه خیابون آزادی، یعنی از میدان آزادی تا میدان انقلاب تجمع کردن طرفدار آقای میرحسین. خب میگن آقا مردم رفراندوم میخوان. اینا مردمن؟ بسیار خوب. روز 9 دی چند تا خیابون پر شد؟ انقلابو بگیرین برید از این ور نواب، از اون ور فردوسی، از این ور امام حسین، از این ور آزادی، 100 برابر اون. تو میدون آزادی تا انقلاب چند نفر فهم میکنین جا میشن؟ بچه ها مساحت حساب کردن با نقشه هوایی، حد اکثر جمعیتی که از میدون آزادی تا میگه فشرده وایسن 400,000 نفره. اونا مردمن. بعد چند میلیون مردمی که 9 دی اومدن اونا مردم نیستن؟ این کلمه مردم رو همینجوری میگن آقا باید رفراندوم. میگم استدلال کن الان چرا باید یه چیزی عوض بشه، یک. دو، چرا یه چیزی باید جاش بیاد؟ ما الان رفراندوم برگزار بکنیم که چه بشود؟ 1401 میگن باید رفراندوم بشه. چرا؟ یه خانومی از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، خب اومده مریضی زمینه‌ای داشته اونجا، حالا به خاطر فشاری، استرسی، هر چیزی افتاده و از دنیا رفته. این الان یعنی باید رفراندوم بشه؟ خب حالا ما رفراندوم بذاریم بره جمهوری اسلامی، کی جاش بیاد؟ سلطنت طلبایی که منافقین رو زیر میگیرن یا منافقینی که سلطنت طلبا رو زیر میگیرن؟ اینا که توی راهپیمایی سر پرچم دارن همدیگر رو میدرن، اینا میخوان کشور اداره بکنن؟ یا اون دوستی که به مثلا برخی از محصولات گوجه علاقمنده؟ آخه حرف میزنید عقلم باید پشتش باشه یا نه؟ میگن آقا اینا برن. بسیار خوب، آقا اینا برن، الان کیا بیان؟ اندک اندک جمع مستان میرسن، اینا جو خرد خرد میان. یعنی این زامبیا قرار بیان؟ این که تو فضای جب ما الان ایران منافقین یه سمت، میدونم کنم منافقین با سلطنت طلبا خوب نیستن دیگه، این دو گروه با هم مشکل، یعنی همین دوتا کافی هن. من دیگه به گروه هکا و اینا کاری ندارم، همین دوتا الان نمیتونم با هم کنار بیان. سلطنت طلب و منافقین هیچ جوابشون توی جوب نمیره. یعنی هم سلطنت طلبا میگن آقای همین مسئولات و اینا، اونا میگن اون همشیره. یعنی اصلا خود اینا با هم اختلاف دارن که کی باید رئیس بشه دیگه. حالا گروهک ها و بعض تجزیه ایران و اینا رو دیگه ول کنید. روشش چیه؟ امام سال 40 چیکار کرد تو رفراندوم؟ امام اول به محمد رضا نامه نوشتن خیلی محترمانه که شما قانون اساسی رو رعایت کن، اسلام فلان اینا. محمد رضا دماغش باد داشت، تحویل نگرفت. امام اول کار چیز نکرد و در طول انقلاب این کسایی که این روزا میگن امام هم گفته بزنید، یه ذره تاریخ بخونن. امام از روز اول گفت من با هر حرکت خشن و مسلحانه در جریان انقلاب مخالفم، با هر حرکتی. هیچ اجازه نداد امام از سال 43 تا 57 حرکت خشن انجام بشه و بعد رأی مردم رو آورد. خب آقا بقیه کشورها چیکار میکنن؟ ببینیم اونا چجوری رفراندوم برگزار میکنن. در مثلا امریکا، در فرانسه اصل 89 قانون اساسی ابتکار تجدید نظر رو میده به رئیس جمهور و اعضای پارلمان، ولی تمامیت ارضی و شکل جمهوری حکومت فرانسه مورد همه پرسی قرار نمیگیره. این که میگن آقا اصل حکومت رو فرانسه میگه همه پرسی، ولی اصل حکومت همه پرسی بردار نیست. در امریکا اصل 5 قانون اساسی میگه هرگاه 2/3 نمایندگان دو مجلس ضروری تشخیص دهند، کنگره اصلاحاتی را برای قانون اساسی پیشنهاد خواهد داد و یا بنا به درخواست مجلسین قانونگذاری 2/3 ایالت‌های مختلف خواستار تشکیل مجمعی برای پیشنهاد اصلاحات خواهد گردید. یعنی هر چی هست اصلاحات، اصل حکومت نیست. در سوئیس قانون اساسی سوئیس انعطاف پذیره، خب اما در حد قانون ایالات نه به اندازه چیزی که تو ایالات متحده گفتیم. مثلا میگن به دو صورت، یکی به صورت کامل، دیگه به صورت جزئی. صورت اول یک قانون اساسی جدید، قانون جایگزین قانون اساسی که حکومت هستا ولی قانون اساسی چی؟ عوض بشه، که ما هم این کار رو کردیم میگم. دوم این که چند تا اصلش اصلاح بشه. در این حد در سوئیس پذیرفتن. در انگلیس همه پرسی که برگزار شد در حد چی بود؟ در حد برگزیت که خروج انگلیس بود از اتحادیه اروپا. و حالا این اتفاق افتاد. جالبه که بعد از حالا با رأی هم که انجام شد 51-9 در مقابل 48-1 بود، خیلی لبه مرزی بود. بعد از برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بیشترین کلمه‌ای که مردم انگلیس در گوگل جستجو کردن چی بوده؟ معنای برگزیت. میفهمین؟ رأی دادن، بعد بیشترین جستجوی بود که رفتن ببینن به چی رأی دادن. اسکاتلند، همه پرسی اسکاتلند از بریتانیا در سال 2014 اتفاق افتاد. یک کاری کرد انگلیس تو تبلیغات که مردم اسکاتلند به این نقطه رسیدن اگر از انگلیس جدا بشن فردا گشنگی میمیرن و این رأی نیاورد. یعنی 44.7% گفتن استقلال اسکاتلند، 55% گفتن نه. ایتالیا سال 2016 همه پرسی قانون اساسیش انجام داده. دانمارک در سال 2015 قوانین امور داخلی و دادگستری اتحادیه اروپا رو به همه پرسی گذاشته. سوئد 26 تا کانتون داره. کانتون مثلا شبیه ایالت‌های خودمختارن. هر کانتون یه ایالت خودمختاره. سال 2013 همه پرسی برگزار کرد که وارد منطقه یورو بشه یا نشه و 56% مردم مخالفت کردن. اما جالبه مثلا میگن بقیه کشورها خیلی همه پرسی برگزار میکنن. ببینید موضوعات همه پرسی چیه تو سوئد. حرکت یک قطار حامل بار سمی، حرکت بکنه یا نکنه، همه پرسی برگزار کردن. حق تمر رو برگه سهام، آزمایش روی حیوانات انجام بشه یا نشه، ممنوعیت بریدن شاخ گاوها و بزها، اینا رو به همه پرسی گذاشتن. یه مسجدی در سوئد می‌خواست مناره بسازه، به همه پرسی گذاشتن که مسجد مناره داشته باشن. یه مسجد در سوئد میگن آقا هی همه پرسی برگزار می‌کنن. خب تو بپرس ببین در چه موضوعی همه پرسی برگزار می‌کنن. یک کشور در طول تاریخ در مورد خودش همه پرسی برگزار نکرده است جز جمهوری اسلامی ایران، اونم 47 روز بعد از پیروزیش. لذا نسخه رو برای ما میپیچن که احدی تو دنیا بهش عمل نکرده. آقا نباید با معترضین برخورد کرد. پلیس، مقام پلیس امریکایی اومده میگه اگر کسی تو خیابون سنگی پرتاب کرد به خانوادش میگیم بیان جنازهش از کجا تحویل بگیرن. تو کشور ما پلیس و آتیش زدن اونور دنیا و هم میگن شما حق ندارید با معترضین برخورد کنید. بعد با این استانداردهای دوگانه ما میتونیم به حرف اینا توجه بکنیم؟ نکته دوم، بی‌سابقه بودن سوال حکومت در مورد اصل خود. عرض کردم ما این کار رو کردیم فروردین 58، 47 روز بعد از پیروزی انقلاب، گفتیم مردم بگید این جمهوری اسلامی که ما گفتیم رو میخواید یا نمیخواید، و 98 ممیز 2% گفتن میخواییم. اونم انتخاباتی که 97% مشارکت داشت، یعنی یه انتخابات بی‌نظیری بود در تاریخ. نکته سوم، آیا در قانون ما سازوکار رفراندوم وجود دارد؟ این دستگاه کلن امروز با ما ناسازگاره. خیلی خوب ادامه بدیم. سازوکار رفراندوم، شما که جزوه دارید هم انشالله، بله، به جزوات مراجعه کنید. وجود سازوکار رفراندوم در قانون ما، در ایران ما برای رفراندوم و همه پرسی سازوکار گذاشتیم. اصل 59 رو که خوندم، برای امور مهم میتونه چیکار بکنه؟ مجلس از مردم همه پرسی بکنه. اما در اصل 177 قانون اساسی، آخرین اصل قانون، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تطمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید. اون ترکیب و بعد اینا میان و به رأی مردم بود. مفصل اصل افتاده. ما الان در قانون اساسیمون برای بازنگری یه سازوکار کاملا مشخص داریم، مثل همه جای دنیا. ولی دنیا به ما میگه شما باید یه کاری بکنید که خودش حاضر نیست انجام بده. نکته چهارم، در کشور ما رفراندوم دو بار برگزار شده، هم در سال 58 هم در سال 68. یعنی این که همه پرسی داشتیم ما، آره، سال 58 اولش که برای اصل حکومت، بعدش برای قانون اساسی. سال 68 برای همه پرسی کردیم، مجدداً برای قانون اساسی جدیدی که تغییراتی کرده بود که بعد انشالله بهش خواهم رسید. اما یه جایی در مورد همه پرسی آقا یک جمله‌ای گفتن که من اونو بخونم و نکته پنجم رو بگم. در 14 خرداد 96 در حرم امام آقا می‌فرمایند که یک مسئله بسیار مهم، مسئله انتخابات ریاست جمهوری بود که در دو هفته قبل انجام گرفت. بنده باید از یکایک آن کسانی که آمدند و بیش از 41 میلیون رأی را در صندوق‌ها ریختن از صمیم قلب تشکر کنم. حقیقتاً کار بزرگی انجام گرفت. برای کشور اعتبار شد، برای نظام جمهوری اسلامی اعتبار شد، برای نظام جمهوری اسلامی نشانه اعتماد عمومی مردم شد. اینکه اکثریت 70 و چند درصدی کشور بیایند به نظام جمهوری اسلامی آری بگویند، تایید کنند، به آن اعتماد کنند، خیلی مهم است. حالا بعضی متأسفانه بگویند از روی کج‌فهمی یا چه بگویم نمیدانم، انکار میکنم، میگویند رأی مردم ربطی به نظام اسلامی و تایید نظام اسلامی ندارد. چرا آقا جان؟ حتی کسانی که ممکن است در دل از نظام اسلامی گله‌مندی هم داشته باشند، آن وقتی میآید در چارچوب نظام رأی میدهد، معنایش این است که این چارچوب را قبول میکند و به آن اعتماد میکند و آن را کارآمد میداند که در چارچوب آن دارد حرکت میکند. این قریب 42 میلیون رأی ملت، 72 چند درصد رأی به نظام اسلامی و اعتماد به نظام اسلامی بود. حادثه بسیار مهمی بود. آقا میگن انتخابات رفراندوم همه پرسیه. خب و خصوصا بعضی وقتا مثلا مجلس بعد از اتفاقات 88، مجلسی که سال 90 انتخاباتش برگزار شد، خب خیلی حرف بود که آقا بعد سال 88 مردم شرکت کردن در انتخابات مجلس، بعد فتنه 64% تقریبا شرکت کردن. آقا میگن انتخابات در کشور، انتخابات ریاست جمهوری که نماد انتخاباته، این علامت همه پرسیه. شرکت مردم علامت اینه که نسبت به نظام اعتماد دارن یا ندارن. خب ما در کشور تا الان 45-6 تا بیش از 40 تا انتخابات برگزار کردیم. آمار انتخابات در ایران بین 65 تا 75 درصده. همینجا من آمار رو یه اشاره بکنم از دور، یعنی از دوران آقای خاتمی، از دور هفتم 79 و 92 مشارکت، بعد 66 و 77، بعد 62 و 84، بعد 84 و 83، 72 و 94، 73 و 33، 48 و 8، 49 و 8. این آمار انتخاباته. مجموعاً متوسط انتخابات دیران ایران حدود 70، امریکا که ادعا میکنه 58 درصده متوسط انتخاباتش. خب اینجا میگن خب اگه انتخابات 49 و 8، همین آخرین انتخابات که 49 ممیز 8 بود، پس یعنی 50 ممیز 2% مردم کشور رو نمیخوان، پس جمهوری اسلامی باید بره. بسیار خب، اگر اینطوری باشه تقریبا هیچ نظام سیاسی در دنیا حق ادامه حیات نداره، چون در بسیاری از کشورها، نمیگم همه، در قالب کشورهای دنیا انتخابات زیر 50 درصد برگزار میشه. اینجا مقالطه که اتفاق میفته اینه که مردم سه دستن، نه دو دسته: یک، موافق، دو، مخالف، سه، ممتنع. به همین خاطر کشورهایی که انتخابشون در دنیا زیر 50 درصده چی؟ نمیگن ما باید بریم. عده مردم ممتنع. ممتنع کیان؟ کسایی که میگن آقا ما داریم زندگیمونو میکنیم، انتخابات هر کی که رأی بیاره همینه دیگه، یعنی فرقی برای ما نمیکنه، ما داریم کار خودمونو میکنیم، اینا تو انتخابات شرکت نمیکنن. خب افراد ممتنع بیشتر به تغییر حکومت ها مایلن یا تثبیت حکومت ها؟ تثبیت. چرا؟ چون ممتنع دنبال آرامش و سکونه، به اینرسی سکون علاقه منده. خب 49 نزدیک 50 درصد مثلا تو انتخابات اخیر شرکت کردن. این 50 درصد هر تعدادش ممتنع باشن، 20 درصد، 30 درصد، هر چقدر، اینا به حفظ وضعیت موجود، یعنی اگه بگیم اصل حکومت تغییر بکنه و همه چی، اینا خواهان ثباتن، چون ممتنع دنبال منافع خودشه و منافع در ثباته نه در تغییر. برای همه دنیا این هست. انتخابات ایران برگزار شد 85 درصد سال 88. بعد از انتخابات ایران انتخابات انگلیس برگزار شد، 38 درصد شرکت کردن. خب 62 درصد مردم شد. چرا دولت انگلیس نمیره کنار؟ ببینین برای من و شما نسخه ای رو میپیچن که خودشون بهش پایبند نیستن. بله، مثلا به بستر کار نداریم. اگر شما معتقدید مشروعیت از رأی مردم میاد، به این جمله قائلید، دیگه بستر مهم نیست. بزرگوار، تحلیل جامعه شناسی نکنید، به سوال سیاسی من جواب بدید. مشروعیت در گروه رأی مردم هست یا نیست؟ بله خیر. بسیار خوب. بسیار. حالا من واقعیتو، نه اونی که شما دارید، من مفصل در موردش بحث دارم که مردم اگه رأی نمیدن هم لجبازی میکنن، نظام رو میخوان ولی میخوان نظام رو تنبیه بکنن. همین الان بالای 60 درصد حاضرن تایید بکنن. اما وقتی در دنیا با یه استاندارد بخوان مواجه بشن، ما دیگه این حرفا رو نباید بگیم. اون میگه اگر در کشوری مردم در انتخابات شرکت نکردن، اون حکومت باید بره. میگم خیلی خوب، با نسخه خودت تو باید بری. چرا این نسخه برای من میپیچی در خودت نمیپیچی؟ حرف شما یه بحث دیگری است، غلط هم نیست. این که در کشورهای مختلف بستر روانی و جامعه شناختی مردم برای مشارکت در نظام سیاسی از چه گزارهایی نشأت میگیره؟ در کشور ما چون سالهای سال دیکتاتوری حاکم بوده، مردم به طور کلی مشارکت خودشون رو جدی نمیدونن. این یه بحث روانشناختی، ولی من نمیخوام وارد این بشم. من میگم اون نخست وزیر انگلیس که وای میسته پشت تریبون میگه حکومت ایران با این انتخابات باید بره، قبلش خودش باید میرفته و الا فرمایش شما سر جای خودش کاملا متین. بس اینه که آقا این که شما میگی مردم رأی ندادن، مردم لزوما مخالف نیستن. در همینجا یه بحثی مطرح میکنن، میگن آمار انتخابات در ایران دروغه، اصلا مردم 5 درصد شرکت میکنن، یه 6 قبلش میذاره آقای خام، اینا میدن بیت رهبری، رهبری دهگانش رو تعیین میکنه. بسیار خوب، اشکال نداره. من سوال میکنم از اول انقلاب تا الان برگزار کنندگان انتخابات کی بودن؟ اعضای بیت رهبری؟ انتخابات توسط وزارت کشور دولت‌های برگزار شده، همین آقای تاج‌زاده که دیگه الان حرفی نیست که نزنه، رئیس ستاد انتخابات کشور بوده. اگر قرار باشه آمار انتخابات دروغ باشه، یعنی در طول این سالها تو 40 و چند تا انتخابات ما باید با چند صد هزار نفر شکا کرده باشیم، تبانی کرده باشیم، همه هم سکوت کرده باشن، این عقلا و منطقا امکان نداره. مگه میشه این همه آدم، یعنی انتخابات بوده 7% ما کردیم میشه 71%، همه اونا هم که تو این جریان بودن ساکتن. آقای تاجزاده تو انتخاب کشور انتخابات برگزار کرد و افراد دیگری که بسیارشون الان خارج از کشور اصلا قبول ندارن جمهوری اسلامی رو، اونا که به نفع جمهوری اسلامی دروغ نمیگن. و آخرین نکته میگن اصلا آقا ببین این مردم تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنن برای که براندازی بکنن اتفاقا. چرا؟ اینا میان به کسی رأی میدن که حکومت رو بزنه زمین. اصلا رئیس چرا با آقای روحانی رأی میدن؟ مثلا دور از جون ایشون، برای که بیاد جمهوری اسلامی رو بزنه زمین. چرا با آقای فلانی رأی میدن؟ اینا به کسی رأی میدن که بیشتر ضد جمهوری اسلامی باشه. خب فرمایش شما متین، اما در قانون اساسی از اصل 113 تا اصل 141 اختیارات قوه مجریه گفته شده. چرا میگیم قوه مجریه؟ چون کارش چیه؟ اجرا. قوه مجریه کارگره، حتی قانونگذار است. قانونگذار قوه مقننه است. پس این که یه کسی بگه من یه رئیس جمهور انتخاب میکنم که اون رئیس جمهور بیاد این حکومت رو سرنگون بکنه، اصلا اختیارات رئیس جمهور در حدی که بتونه از این خدمات ارائه بده چی؟ نیست. اصلا در حوزه اختیارات او چنین چیزی تعریف نشده که ما بگیم رئیس جمهور انتخاب میکنیم که بیاد جامعه رو کلن تغییر بده. دو دقیقه وقت داریم، دو تا سوال بخونم. گفتن رهبری در آخرین سخنرانیشون در مورد شخصیت ابوذر فرمودن، لطف کنید بفرمایید شخصیت حضرت ابوذر چه ویژگی خاصی داشت؟ این شخص رو مثال زدن، آمر به معروف و ناهی از منکر. اصلا ابوذر به تیزی زبانش در حدی که او رو تبعید کردن دیگه، یار خاص پیغمبر در زمان خلیفه سوم تبعید شد به جایی به نام ربزه، اونجا تک و تنها از دنیا رفت. حتی وقتی میخواد بمیره به همسرش میگه که یه مردمی برای غسل من میان، تو نگران نباش، فلانجا واسه سر یه گذری میان. یه عده اومدند و گفتن اومدیم ابوذر رو غسل و کفن، یعنی کسی نبود رو غسل بده کفن بکنه. این صراحت لهجه و عدالت خواهی جناب ابوذر بود که آقا گفتن. تفاوت حکومت حاکمیت عرض کردم، امروز حاکمیت با رهبری، حکومت با رئیس جمهور، نه رهبری حکومت داره ولی مشروعیت حکومت از جانب اوست. در ادامه میرسم ان شاء الله اینو. چرا ضرورت و لزوم داره که ما حتما اصلا کشور اسلامی داشته باشیم که بخوایم اصلا به ولی فقیه نیاز داشته باشیم؟ اینا میتونه گزاره باشه. آره. چرا؟ چون ما میخواستیم احکام اسلام رو اجرا کنیم، میتونستیم نخوایم و اجرا نکنیم. نه آخرش رو بخونم خیلی ریزه. توی دولت خیلی از آدما هستن فاسدن و حق مردم رو نمیبینن و به فکرشون نیستن و اکثرا فقط حرف میزنن عمل نمیکنن. ما این که میگیم حکومت اون اسلامیه، اسلام که اصلا اینجوری نیست، این رفتارشون باعث میشه آدم ها از اسلام زده بشن. چرا رهبر این حرفات رو برکنار نمیکنه؟ به این میرسم. چرا نمیشه حکومت داشته باشیم که دینی نباشه، مردمش آزاد باشن، هر دینی میخوان داشته باشن؟ البته منظورم این نیست که حکومت مردم رو ول کنه، ولی انتخاب دین رو بذاره به عهده فرد نه کشور. انتخاب برام به عهده افراد، یکی تو کشور مسیحی، زرتشتی، نمیدونم یهودی بخواد باشه، دولت به او تحمیل کنه حتما باید مسلمان باشی؟ همچی تحمیلی نداریم. اما که چرا رهبری تو این چیزا ورود نمیکنه رو ان شاءالله میرسیم. فکر میکنم دیگه الان باید بله آقای مجدی تشریف بیارن. خسته نباشید، ان شاءالله جلسه بعد از ظهر ادامه خواهیم داد.